پیدا کند. شیرین عبادی در هفته گذشته از کشورهای اروپایی خواست با استفاده از فشارهای دیپلماتیک دولت جمهوری اسلامی را به پایان خشونت علیه اعتراض کنندگان به نتیجه انتخابات وادار کند. علی اصغر سلطانیه نماینده دائم جمهوری اسلامی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در واکنش به انتخاب یوکیا آمانا مدیر کل آینده آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اظهار داشت ایران انتظار دارد مدیر کل جدید بی‌طرفی و استقلال خود را حفظ کند. وی افزود امیدواریم مدیر کل جدید در جهت ارتقای همکاری‌های بین کشورها و استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای کوشش کند. علی اصغر سلطانیه گفت ایران مثل همیشه در چارچوب تعهداتش به همکاری با آژانس ادامه خواهد داد. این سخنان در حالی است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تازگی دو گزارش درباره فعالیت‌های اتمی ایران و سوریه منتشر کرده است که نشان می‌دهد پیشرفت‌ها در زمینه صحت غیر نظامی بودن این برنامه‌ها به کندی صورت می‌گیرد. آژانس همچنین از ایران خواسته است فعالیت‌های خود را در زمینه غنی‌سازی اورانیوم متوقف کند، ولی ایران از این مسئله سر باز زده است. اتحادیه اروپا امروز در اعتراض به بازداشت کارمندان سفارت بریتانیا در تهران، سفرای ایران در کشورهایشان را احضار کرد. این تصمیم در پی اجلاس نمایندگان کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بروکسل گرفته شد. بنا به گفته یکی از مقامات وابسته به اتحادیه اروپا، شرکت کنندگان در این اجلاس موافقت کردند تا اقدامات تدریجی در قبال ایران داشته باشند. از جمله اقدامات احتمالی اتحادیه اروپا علیه ایران، خارج کردن سفرای کشورهای اتحادیه از ایران و ممنوعیت سفر مقامات ایرانی به کشورهای اروپایی است. این مقام وابسته به اتحادیه اروپا گفت با نخستین اقدام فوری و انتقال پیامی قاطع در اعتراض به بازداشت کارمندان سفارت بریتانیا در ایران، درخواست آزادی آنها را داریم. تصمیم گیری درباره اقدامات شدیدتر علیه ایران موکول به اجلاس 8 کشور صنعتی جهان خواهد بود که قرار است هفته آینده در ایتالیا برگزار شود. ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه اظهار داشت اگر آمریکا از طرح خود برای استقرار سیستم دفاع موشکی در اروپای مرکزی چشم پوشی کند، مناسبات دو کشور پیشرفت خواهد کرد. وی در سخنان خود به طور آشکارا به ناتو گفت آمریکا باید روش خود را به گسترش اتحادیه‌های نظامی عوض کند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا قرار است روز دوشنبه با رئیس جمهوری روسیه در مسکو دیدار کند. وی امروز به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت در سفرش به مسکو به پوتین نخست وزیر روسیه خواهد گفت دوره نگرش به جنگ سرد به سر آمده است. یک مقام ارشد روسیه گفت باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و همتای روس او در جریان دیدار در مسکو اعلامیه چارچوب کاهش تسلیحات استراتژیک را امضا خواهند کرد. وی گفت کشورش امیدوار است توافق با پیمان جدید را تا پایان امسال یا اوایل سال 2010 به دست آورد. شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت را که توسط مهرداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان می‌برم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس‌آنجلس با آسمانی صاف و آفتابی، حداکثر 82 درجه فارنهایت برابر با 28 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به حداقل 64 درجه فارنهایت برابر با 17 درجه سانتیگراد خواهد رسید. شنوندگان گرامی، اخبار این ساعت رادیو ایران به پایان رسید. از شما دعوت می‌کنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 10:30 بعد از پخش اخبار مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من سوالم در مورد وضع اقتصادی مخصوصا ریال استیت هست. در این چندین سال آینده میخواستم ببینم نظر شما راجع به این چی هستش. آیا ما با زیاد نرخ املاک بازم مثل سابق مواجه خواهیم بود، یا اینکه چون ما یک بار از سمینار شما بودیم فرمودین که جمعیت دنیا رو تخمین میزنن که در 9 میلیارد خواهد ایستاد و من خواستم ببینم که در آینده این چه تأثیری روی املاک خواهد گذاشت، مخصوصا در ایران و نورت امریکا.
من اولا اطلاعات کمی دارم، کمی شاید با این موضوع آشنا هستم، ولی اطلاعات رو شما باید داشته باشید تا اگر علمی دارید این علم و اطلاعات بتونه پاسخگوی برخی از سوالات باشه. اگر شما به مسئله جهان نگاه کنید، همونطور که فرمودید، با توجه به شناختی که از انسان داریم و موضوع تولید مثل که در جهان روند یا ترند اون به نظر میرسه، ما یه نزدیک 2 میلیارد دیگه ای شاید طی 20-25 سال یا 30 سال آینده به جمعیت دنیا اضافه میکنیم و جمعیت در اونجا متوقف میشه، به این معنا که اگر همه مردم دنیا ازدواج کنن، 2 تا بچه بیارن، جمعیت دنیا ثابت خواهد موند. به نظر میرسه که ما در اون مسیر هستیم. البته این افزایش 2 میلیاردی هم از آن کشورهای پیشرفته مانند امریکا یا کانادا یا اروپا یا ژاپن نیست، بلکه برمیگرده به کشورهای به اصطلاح جهان دوم و مخصوصا جهان سوم. این مورد اول. دوم این که درست است که ماجرای افزایش قیمت، افزایش جمعیت، حالا اولا تا 25-30 سال آینده ادامه خواهد داشت، با بهتر شدن سطح زندگی مردم با این خانه هایی که دارن راحت و راضی معمولا نیستن. پس بنابراین ما با مشکل جدی در اینکه کاهش تقاضا در خصوص خانه باشه در آینده روبرو نیستیم. پس دلیل نداره که اون ماجرای توقف جمعیت دنیا در 9 میلیارد یا مسائلی از این قبیل به ما این پیام رو بده که وضعیت ساختمان یا ریال استیت با مشکل و بحرانی روبروست. پس موضوع نوسانات اقتصادی و دوره هایی است که داره یا مراکز و مناطقی است که است. در خصوص ایران بنده اطلاعاتی ندارم، بنابراین حرفی هم نمیذارم. در خصوص امریکا مطلبی که میشه گفت به نظر میرسه که یک کاهش قیمت ها هنوز میتونه ادامه پیدا کنه، چه در بخش مسکونی چه در بخش تجاری تا امسال، حتی کمی سال آینده، و بنابراین از سال 2010 برای مدت 2-3 سالی شاید تغییرات چندانی نکنه، تغییرات نزدیک به نرخ تورم یا کمی بیش از اون نرخ بهره باشه، یعنی این رشد یا در حد 1-2% یا در حد مثلا 5% باشه، تا اینکه دوباره به دلیل بیشتر بودن تقاضا و کمبود عرضه شما با یه افزایش قیمتی روبرو بشید و این سیکل یا نوسانات اقتصادی وجود داره. تنها نکته‌ای که برای چند سال یا 5-6 سال گذشته وجود داشت این بود که ما از طریق سیستم بانکی که میتونه پول بسازه، هیچ بانکی به تنهایی نمیتونه پول بسازه، اما سیستم بانکی چون توانایی تولید پول داره و بعد از اون این پول به دلیل اینکه مردم درگیر سفته بازی بودن سرعت گردش بیشتری داشت و بعدن سیستم اقتصاد پولی دنیا از همه حربه های سیاست پولی استفاده می کردن و پول بیشتری به اقتصاد تزریق می کردن و کار گرفتن وام به صورتی در آمده بود که خیلی ساده بود، به این دلیل که وام ها رو به صورت یه مجموعه و پکیجی به یک گروه دیگری می فروختن و در نتیجه می تونستن فقط بهرهی ببرن، پس مهم این بود که شما یه مقدار وام رو به مردم داده باشید و پولش رو از یک کسی دیگه بگیرید و سودتون رو ببرید. به خاطر اینا یه سرعت افزایشی بیش از حد پیدا کرد و طی 5-6 سال بیشتر قیمت‌ها 2 یا 3 برابر شد. معمولا در گذشته‌ها این گونه نمی‌شد و در نتیجه اگر بپذیریم که با توجه به بحرانی که باش روبرو شدن احتمالاً دیگه دست به چنین بازی‌های خطرناکی که می‌تونه سیستم اقتصادی یا حداقل بانکی رو به سقوط و از هم پاشیدگی برسونه نخوان گرفتارش بشن، در آینده در حالی که همچنان افزایش قیمت‌هایی در کار خواهد بود، به این شدت نیست ولی در بیشتر موارد همچنان برای بسیاری از مردم که آگاهی‌های لازم رو ندارن، ساختمان یکی از بهترین انواع سرمایه‌گذاری است و نسبتاً با سودی مداوم همراه هست، مخصوصاً وقتی که افراد در وقتی که قیمت‌ها بالا رفته یا تقریباً به بالاترین حد خودش رسیده بفروشن و در وقتی که پایین‌ترین و کمترین قیمتش هست اون رو بخرن و الا اگر عکسش عمل کنن اونها هم ضرر خواهند کرد. نتیجتاً اون چیزی که به صورت بسیار کلی میتونم بگم ولی اصلاً نظر کارشناسانه‌ای در این زمینه نیست، این است که شما امسال رو هم همچنان با احتمال کاهش روبرو هستید. البته مناطقی هستن که به توقف رسیدن، شاید کمی هم افزایش رو بتونن نشون بدن. انواعی از خانه ها هستن، حالا فرض کنید زیر 500 هزار دلار یا اونور 5 میلیون دلار، که در مناطقی ممکنه روندی مختلف متفاوت از روند کلی هم اقتصادی هم تغییرات قیمت داشته باشن. و بعدم تازه برای افرادی هست که خرید با توجه به پولی که دارند، مشکلات یا مسائل مالیاتی که دارند، تأمین و تضمینی که برای خودشون، عزیزانشون یا آینده میخوان فراهم کنن، ای بسا همچنان خرید قابل توضیح و توجیه باشه. ولی اون بازی و سفته بازی که آدم ها بخرن فقط به قصد اینکه حتی در اسکرو بفروشن یا در مدت کوتاهی سودی ببرند و اون رو بفروشن، به نظر میرسه که فعلا به هم خورده، به این زودی ها هم راه نخواهد افتاد. نتیجتا در حالی که آینده کوتاه مدت همچنان مانند همکنونه و برای 1-2 سال آینده اونقدرها تغییراتی نخواهد کرد و 2-3 سال بعدش هم سرعت رشدی اگر باشه بسیار آهسته است، شما میتونید مثلا از 4 یا 5 سال دیگه انتظار یه افزایشی رو، اگر اتفاقات خاصی در سطح جهانی نیفته، اگر مسائل و مشکلات عجیب و غریب سیاسی اتفاق نیفته، اون رو انتظار بکشید. ولی به هر حال ما در دنیایی هستیم که با احتمال و امکان روبرو هستیم و اینا نکات کلی است که به نظر من میرسه. من به پیام هام رستم، اگر مطلبی نیست ازتون خداحافظی کنم، اگر چیزی هست باید خواهش کنم روی خط باشید.
اگه اجازه
بفرمایید
یه سوال دیگه
تمنام کنم، خواهش کنم، استدام کنم. شنگان عجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
فرجون از دست این موهای زائد بدنم خسته شدم. پامو 10 بار لیزر کردم ولی هنوز پرموه.
10 بار؟ من فقط 3 بار رفتم پریوی مدی سپا، خیلی کمتر شده. آخه دستگاه پریوی مدی سپا بهترین و جدیدترینه و اصلا هیچ دردی هم نداره.
این مشکانه داره میاد. آره خودشه. مشکان جون سلام. با چقدر خوشگل و ناز شدی. ببینم جراحی پلاستیک کردی؟
تو که میدونی من چقدر از دکتر اتاق عمل میترسم. فقط 3 بار رفتم پریوی مدی سپا تو وست‌وود با دستگاه پیشرفته نیم ساعته، هم پوست صورتمو کشیدن، هم تمام لکه‌های صورتمو از بین بردن. قیمتاشون هم خیلی مناسبه.
پریوی مدی سپا به سرپرستی دکتر کامران بروخیم و بابی بروخیم. تلفن 310-943-5555 943-5555 prevaymedispa.com. عضو 08 ایرانیان.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی از شما دعوت میکنم روزهای دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر مهمان برنامه من باشید. در این برنامه در مورد مسائل مالی، مالیاتی، مالیات بر ارث و ریل استیت اینوستمنت با شما صحبت خواهیم کرد. 213-688-0466.
عزیز دلم قربونت برم، بله رو بگو، آخه دیگه دیر شد. این داماد دل خسته و عاشق دیگه از زندگی سیر شد.
بله نمیگم بهت به این مفتی مفتی، هنوز راجع به کیترینگ به هم چیزی نگفتی.
فکر قضا از روز اول تو سرم بود، یاری گلت کاشر ساینای نظرم بود.
خواهم که ز ساینای بیاری قضا رو، تا پر بکند بهبه میهمان فضا رو.
داشتن ساینای در شادی خود شانس کمی نیست،
از بودن میهمان زیاد ما را غمی نیست.
از همه بهتر از درد سر پختن و شستندی که اون شب خبری نیست.
گر قول دهی بهر عروسی قضای گلت کاشر ساینای بیاری، میدهم الان به تو یک بوسه و یک جمله یاری.
کیترینگ گلت کاشر ساینای به مدیریت دانیل جوانفرد زیر نظر آرسیسی و ربانوت محترم ایرانی و آمریکایی.
تلفن 310-820-2048 310-820-2048 و تلفن همراه 310-420-4181 310-420-4181.
برای خرید و یا لیس انواع اتومبیل‌های مرسدس بنز با من شان فرهمند در داونتاون ال ای موتورز تماس بگیرید. 800-994-3852.
Attention diabetics. If you're covered by Medicare, free home delivery of your testing supplies is just a phone call away. Arriva Medical makes it easy and convenient. No more trips to the pharmacy, no more paperwork, and no upfront costs. Arriva provides free delivery of diabetic testing supplies to thousands of patients nationwide. Medicare patients will receive a no-cost meter with the newest auto-coding technology and alternate site testing. Finally, pain-free fingers are a phone call away. Call 1-800-917-8672. 1-800-917-8672. Our products and services are backed by a 100% satisfaction guarantee. And Arriva Medical is America's number one choice for diabetic supplies. If you are covered by Medicare and want to save on the diabetic supplies you need, call 1-800-917-8672. 1-800-917-8672 now.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر، میخواستم نظر شما رو در مورد امکان جنگ جهانی سوم بدونم و اگه اجازه بفرمایید از رادیو گوش کنم.
بله مرسی. عرض کنم که یه جمله قشنگی داره برتراند راسل و اون جمله این است که اگر انسان تا به امروز خودش رو نابود نکرده از نادانی و ناتوانیش بوده، امروز که به حساب خودش دانا شده و توانا این امکان رو داره. و البته میدونین ما در دورانی بودیم که به دلیل آنچه که جنگ سرد نامشو گذاشته بودن، این خطر وجود داشت و همین فرد یعنی برتون راسل کتابی نوشت که آیا بشر آینده‌ای هم دارد، هزمن فیوچر، و در اونجا با توجه به با جمعی از برندگان جایزه نوبل که اطلاعیه صادر کرده بودند، ما در یک شرایط خطرناکی زندگی می کردیم که نه تنها تصمیم های احمقان و ابلهانه، برخی از اوقات اشتباهات دستگاه ها می تونست موجب برهم ریختن دنیا بشه، دنیایی که حتی با کمترین برآوردها اسلحه‌ای رو داشت و به نظر می رسه هنوز بیشترشو داره، که 46 بار می تونست خاک کره زمین رو به خاکستر تبدیل کنه. یعنی ما یه همچین نیروی رو فراهم کرده بودیم، و همطور که بودید 2 یا 3 بار پرواز پرندگان وحشی که به صورتهای جمعی بودن از نظر رادارهای مخصوصا امریکا به عنوان حمله بمب‌افکن‌ها تلقی شده بود، ولی چون سیستم دفاعی در اون زمان یه چیزی نزدیک 12 دقیقه بود، ظرف مدت کوتاهی کمتر از 2 دقیقه متوجه این اشتباه شدند، و با وجودی که دستار آماده باش یا پرواز داده شده بود، هواپیماها یا بمب‌افکن‌ها یا زیردریایی‌ها به هر حال به حالت عادی خودشون برگشتن. یعنی ما در دنیایی هستیم که همطور که الان ملاحظه می‌کنید با زدن یک دکمه یا سویچ یا حرکت این موش لعنتی به راحتی میتونید همه چیز رو به هم بریزید و دگرگون کنید. دنیا از یه طرف به یه مرحله‌ای از توانایی‌های تکنیکی و علمی رسیده، ولی به همون اندازه هم امکان به هم ریختن خودش رو داره. اما اینکه ما با چیزی به اسم جنگ جهانی سوم روبرو بشیم یا نه، اون برمیگرده به اینکه شما اوضاع جهان رو چگونه میبینید و روند حرکت و پیشرفت رو در سطح جهانی به چه سمت و سوی. به نظر نمیرسه که حتی همین کسانی که به عنوان سوداگران زر و زور و زر هستند به اونجا از نظر باورها و یا خشم و تنفر رسیده باشن که چنین کاری بکنن. احتمال حرکات محدود وجود داره، ولی اون با مفهوم یه مقدار جهانی بودنش به نظر من متفاوته. ولی احتمال این هست که ما به گونه‌ای و در مسیری قدم برداریم که به تدریج شرایط سخت و بدی رو به وجود بیاریم. ولی اگر یک کسی به من بگه فکر میکنی احتمال این که ما با یک برخورد حتی جهانی، نه در حد جنگ جهانی سوم روبرو باشیم، چند درصده، به نظر من حتما زیر 5% یا حتی کمتر از اون، من دلیلی در جهان نمیبینم. ادرچم این است که درست است که یک اختلافات و تفاوتهایی وجود داره، ولی اینا برخی از اوقات فقط خوراکهای تبلیغاتی است، و این افرادی که در ظاهر این چنین با هم پرخاش میکنن پشت میزهای مذاکره راحت و آسوده با هم مینشنن و یا درگیر داد و ستدها هستن. از جانب دیگه این مطلب رو میدونیم که اون تصور که بتونه یک کشوری یا یک نحوه تفکری حاکم بر کره زمین بشه دیگه حتی جز مردمان ساده و ابله پیروانی نداره، و گرچه ممکنه رهبران بخوان از اون استفاده کنن، ولی در واقعیت یه چنین موضوعی در میان کسانی که با مسائل جهان آشنا هستند و معمولاً مسئولیتی دارن دیده میشه. شما میتونید بر اساس آنچه که در زمان مثلا آلمان بود این توهم و تصور وجود داشت، و یا یه نظریه به اصطلاح ژئوپلیتیک این بود که ما میتونیم جهان رو به 4 قسمت تقسیم کنیم که مهمترینش اروپا بود که در اختیار آلمان باشه، و یه گفتگوهایی تو این زمینه بود یا حداقل باورهایی بود و در این مسیر طرح‌ها و نقشه‌هایی فراهم آمده بود. ولی من فکر نمی‌کنم در دنیای امروز، حالا این رو چه ایدئولوژی‌ها بگیرید چه کشورها بگیرید، گرفتن نشستن و فکر کنن خب چگونه ما با چه قدم‌هایی پیش بریم تا بعداً بر جهان مسلط بشیم، و بعد حالا بعدن میخوان چه عقیده و فکری رو در جهان پیاده کنن. یادتون باشه که ما طی 3-4 عصر به اصطلاح روشنگری در قرن 19 هم به ایدئولوژی ها رسیدیم، و ایدئولوژی های مختلف و متفاوتی ارائه شد یا به هر حال احیا شد، و در قرن 20 تقریبا همه اینا رو به نوعی تجربه کردیم و همه با شکست روبرو شد، به طوری که اوسوالد اشپینگر در 1918 کتاب انحطاط مغرب زمین رو که نوشت گفت تنها یه دونه دیگه از اینا باقی مونده، اونم تمدن در حقیقت غربی است، ولی اون هم دیر یا زود تمدنی نیست که بتونه جهانگیر بشه یا احتمالاً حاکمیت و حکومتی پیدا کنه، بلکه مجبور هست بقیه فرهنگ‌ها و جوامع رو بفهمه و بپذیره و در درون خودش به نوعی بیاره، و نه اینکه منحل کنه بلکه تحت تأثیر اونها هم قرار بگیره. و این چیزی است که به عنوان دهکده جهانی امروز من شما میشناسیم. کمتر کسی بود که احتمالاً آگاهی از این پیدا میکرد که ما با یک انقلاب دیگری بعد از انقلاب چاپ روبرو هستیم و اون انقلاب اینترنت هست. و در نتیجه من فکر نمی کنم ما در دنیایی هستیم که دیگه هیچ کسی جز مردمان گرفتار و بیمار و یا کسانی که تحت یه نوع شستشوی مغزی هستن که به نظر من درصدشون خیلی خیلی کمه، کسی باور داشته باشه که یه ایدئولوژی، یه عقیده، یه نظری تنها عقیده و ایدئولوژی خوب و درست دنیاست و ارزش اینو داره که انسان خودشو به کشتن بده و دیگران رو هم بکشه. حرفا و شعارها ممکنه زده بشه ولی در عمل مردم در صحنه ظاهر نمیشن و یه چنین باورهایی رو تعقیب نمی کنن. دولت ها هم برخلاف تصور مردم به نظر من بیش از اونی که در شعارهاشون هست یا به عنوان مطالبی که بیان می کنند حالتهای پرگماتیسم دارند و در نتیجه حقیقت رو در اون چیزی می دونن که براشون فایده و منفعت داره، بنابراین به دنبال حقیقت نیستن یا حقایقی رو در ذهن نمی تراشن مانند یه ایدئولوگ که فکر کنن حالا به دنبالش باید کشت و کشته شد. این است که من احتمال برخوردی رو نمی بینم. این که یه کسی مثل پرس کنید در یه خیابانی در یه شهری به سرش بزنه، اعضای خانوادش رو بکشه، خودش هم بکشه یا دیگران رو بکشه، همیشه هست. انسان به عنوان یه موجود عجیب و غریبی هست. این موجودات عجیب و غریب برخی از اوقات در گروه‌های افراطی و تون رو پیدا میشن. اینها برخی از اوقات ممکنه در میان افرادی که به گونه‌ای به قدرت رسیدن و با بیماری و گرفتاری بودن که همون دلیل اصلی به قدرت رسیدنشونه پیدا بشه، یا بعضی از اوقات وقتی که خودشون رو در شرایطی میبینن که از نظر ذهن و زندگی به بنبست رسیدن، درست مانند هیتلر که حالا که میخوان خودشون رو بکشن پس دنیایی رو هم با خودشون قربانی کنن. ولی به نظر نمیرسه که کسانی که یه چنین توانایی هایی دارن قدرت های بزرگی در دنیا باشن، و به نظر من دلیلی برای این کارها نیست. نتیجتا فکر نمی کنم این باورها و این حرفا، امیدوارم به کسی بر نخوره که در 2012 نمیدونم دنیا تموم میشه. اینا دیگه برمیگرده به مردمانی که با یه تفسیر و تعبیرهای عجیب و غریبی از یه کتابهایی که هیچ وقت هم هیچ پیشبینیشون درست از آب در نیومده مگر با تعبیر و تفسیرهای باور نکردن، چون من با اینا آشنا هستم که اصلا هیچ به واقعیت شبیه نیست، حالا با این نظرها رسته باشن. غالب اوقات کسانی که زندگی خودشون رو خاموش و وجود خودشون رو شکسته و خرد شده میبینن اون رو به دیگران تعمیم میدن. روزی که خانه من رو سرم خراب میشه من تصور میکنم که آسمان پایین آمده. بنابراین بسیاری از مردمانی که آنچه رو که باورها و اعتقاداتشون بوده یا آنچه رو که هدفها و ایدئالهاشون بوده یا آنچه که زندگی عادی و معمولیشون هست اونها رو به هم ریخته و آشفته میبینن، ممکنه به این نظر و نتیجه برسن که جهان در این مسیر حرکت میکنه، ولی این در حقیقت یه نوعی تعمیم بیش از حد هست، اوور جنرالیزیشن هست، و بعدم یه نشانی از خودمداری و خودمحوری و خودخواهی است که من فکر میکنم حال که زندگی من خراب شده پس زندگی جهان باید خراب باشه. این رو از نظر ذهنی در انسانهای خودمدار و خودمحور، سلف سنتر یا خودشیفته، همه جا میشه دید. این است که برخی چون همچنان با باورهای عجیب و غریب مردمان کم یا حالا برخی از اوقات زیادی رو دور خود جمع میکنن، بعدم چون در یه محیطی این باورها رشد پیدا میکنه به دلیل مسائل و مشکلاتی که دارن، ممکنه یه گروهی اون نظر رو درباره دنیا و آینده دنیا داشته باشن. ولی به نظر من اگر واقع بینانه به نیروهایی که اکنون در جهان به نوعی قدرت و کنترل دارن نگاه کنید، معمولا اینا از طریق سازش، از طریق نوعی داد و ستد خودشون رو به جایی میرسونند که در مقابل آنچه که میگیرن یه چیزی رو بپردازن و در فکر اون مطلق گرایی ها و سیاه و سفید ها حداقل به نظر من نمیرسه که هستن. شما وقتی که رؤسای جمهور کشورهای مختلف و سخنرانی هاشون رو میبینید، وعده هاشون رو میبینید، بعدا در عمل تغییر نظرشون رو میبینید، وقتی تحت تاثیر افکار عمومی مطالب رو به گونه دگرگون میکنن، وقتی که فشار از جانبی میاد احتمالاً در زمینه تندتر یا کندتر میشن، همه نشون میده که به هر حال با توجه به افراد آگاهی که دوربرشون هستن یا آمارگیری هایی که در اختیارشون هست، جهت هایی رو میگیرن که فکر میکنن به هر حال اونها رو به نوعی بیشتر به هدف ها و برنامه هاشون میرسونه. ولی اون تصور مطلق گرایی و مرگ و نابودی و کشتار رو که این دین بخواد غلبه کنه بر جهان و اون نژاد بخواد غلبه کنه بر مردمان و این کشور یا این ایدئولوژی بخواد حاکم بر جهان باشه و بعدم در این مسیر از طریق یک کشتار همه مخالفین یا از میان بردن مقاومت تا اونجایی که بتونه بر اوضاع حاکم بشه بخواد جهان رو تسخیر کنه، به نظر من بعیده. در نتیجه من ابداً فکر نمی کنم مثلا یه آلترناتیو یا امکانی در مسیر نابودی جهان یا جنگ جهانی سوم وجود داشته باشه یا اینکه بشریت این گونه میره. معمولا مردمانی که از پیشرفت هدف‌ها و برنامه‌های خودشون خوشحال و راضی نیستن، فکر می‌کنن تنها راه رسیدن به اون هدف‌ها اینه که بشریت نابود بشه تا اونا به هدف‌هاشون برسن. حالا یه مقدار پرسش اینجاست که حالا شما خودتون تا به حال چه کردید که میخواید بقیه هم مانند شما باشن؟ بعدم فرض کنید که 1 میلیارد، 5 میلیارد، 3 میلیارد مردم دنیا کشته بشن، که آدم کدام فکر و عقیده حالا حاکم بر روابط مردم باشه؟ و ما این همه عقیده و نظر خوب هماهنگ درست رو از کجا آوردیم که حالا میخواییم در جهان پیاده کنیم؟ و چقدر تفاوت داره با آنچه که در بیشتر کشورها و جوامع مرسوم؟ یعنی مثلا فرض کنید شما بیاید یه حکومت جهان رو به هم بریزید، حالا فرض کنید بخواید قوانین جهان رو تغییر بدید، چقدر این قوانین رو میخواید تغییر بدید؟ البته مسائل اساسی وجود داره، مسائلی که مخصوصا در سطح اقتصادی و سیاسیه، ولی در همون اندازه مسائلی در حد خانواده و فامیل هست که به نظر من اگر واقعا مردمانی باشن که باوری و عقیده‌ای دارند و میخوان عملی بکنن، حداقل میتونن مسائل مشکلات شخصی خودشون رو حل کنن، موضوعهای خانوادگی و محیط آموزشی رو که در اختیارشون حل کنن، و مخصوصا وقتی اینا حل کنن سیستم‌های سیاسی و اقتصادی هم ناچار دگرگون میشن. تا اینکه ما بخوایم فقط سیستم‌های سیاسی و اجتماعی خوب و عادلانه و منصفانه و مهربان و آزاد و آزاد منشانه عمل کنن، ولی من همچنان در محیط خانه و زندگیم همچنان همون قاعده استبداد و فرماندهی و خودمداری و خودمحوری و فردی و شخصی به موضوع نگاه کردن رو داشته باشم. به همین جد است که من نه خوبی خوبان رو اونقدر زیاد میبینم که گفتن، نه بدی بدان رو اونقدر. بنابراین فکر میکنم که ما همیشه میتونیم درصدی از بهتر شدن و بهبود رو داشته باشیم، و به نظر میرسه این روند، این مسیر در دنیا داره حرکت میکنه. جنبه های بد و منفی، عقب ماندگی ها، ارتجاع ها، بازگشت ها و برگشت ها همچنان هست، ولی از 190 کشور دنیا بیشترشون به سمت پیش دارن قدم برمیدارن و در چارچوبی که به هر حال به عنوان حقوق اصلی و اساسی انسانی، شرافت و کرامت انسانی، آنچه که چارچوب حقوق بشره که با خودش آزادی و استقلال و همه جنبه‌های مثبت دیگر اخلاقی و انسانی را حداقل به عنوان یک سند داره، در اون مسیر دارن قدم برمی‌دارن. و من اصولاً در این زمینه آدمی هستم که اگر بخواید نامی رو خودم بگذارم، خوشبین و امیدوار هستم و نگران این نیستم که ما در آینده با مسائل عجیب و غریب یا با طوفان و بحران‌های خارق‌العاده‌ای روبرو هستیم. ما حوادث بدتر و خطرناکتری رو هم در همین اواخر هم در طول تاریخ پشت سر گذاشتیم و مطمئن هستم که این اشکالات و مسائل رو هم حل خواهیم کرد. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
درهای کاباری تهران به روی همگان باز است. خوش آمدید. به علت اوضاع اقتصادی امروز و به خاطر رفاه حال هموطنان عزیز و هنردوست، ورود همگان به کاباره تهران رایگان می باشد. چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه، شنبه و یکشنبه همین هفته با هنرمندان محبوب و بزمارای موسیقی احمد آزاد، بهرام خروهر و با دکلماهای زیبای فریده. بله، همین هفته ورود برای همگان رایگان است. در محیط داخلی و در فضای باز و مصفای کاباره تهران با پذیرایی شایسته و هوکابار، آن هم به سفارش شما. تلفن اطلاعات و رزرو 818-985-5800. به علت محدود بودن جا لطفاً میز خود را قبلاً رزرو کنید.
رستوران شیرین در وودلند هیلز، تنها رستوران متفاوت ایرانی با محیط دلپذیر و خانوادگی، آماده پذیرایی از شماست. رستوران شیرین از شنبه شب تا شنبه شب با موزیک زنده. رستوران شیرین با پارکینگ و دیلیوری رایگان. تلفن 818-887-6353 818-887-6353.
رستوران شیرین در وودلند هیلز، تنها رستوران متفاوت ایرانی با محیط دلپذیر و خانوادگی، آماده پذیرایی از شماست.
رستوران شیرین فقط از گوشت تازه بدون هورمون استفاده می کند.
رستوران شیرین در شماره 21-826 ونچور بولوارد بین کناگا و توپنگا.
تلفن رستوران شیرین 818-887-6353 818-887-6353.
آیا ناخن‌های پای شما دردناک، زخیم و زشت شده‌اند؟ آیا استفاده از داروهای ضد قارچ نتیجه بخش نبوده و شما نگران عوارض جانبی این داروها هستید؟ امروزه درمان این عفونت با استفاده از پیشرفته‌ترین متد درمان لیزری امکان پذیر است.
سلام، من دکتر بابک کوسری، جراح و متخصص بیماری‌های پا هستم. خوشحالم که جدیدترین روش درمان لیزری تونل فانگس یا قارچ ناخن را به شما عرضه کنم. با استفاده از این روش ما می‌توانیم فقط طی یک جلسه با درمان بدون درد و بدون عوارض جانبی این بیماری را از بین ببریم.
دکتر بابک کوسری یکی از دو متخصص بیماری‌های پا در سراسر کالیفرنیا است که دارای جواز استفاده از لیزر برای درمان تونل فانگس است. مطب‌ها در بورلی هیلز، نورث ریج و سانتا کلاریدا. برای آگاهی بیشتر با دکتر بابک کوسری با تلفن 888 دکتر کوسری و یا 888-375-6727 888-375-6727 تماس بگیرید.
امروز بهترین زمان برای خرید اتومبیل مورد علاقه تان با قیمت‌های مناسب است.
تعداد زیادی اتومبیل در نمایشگاه‌ها موجود هستند که شما می‌توانید مدل دلپسند خود را با بهره‌های پایین و اقساط ماهیانه کم خریداری کنید.
بسیاری از دیلرشیپ‌ها علاوه بر تسهیلات ویژه، مایل به معاوضه اتومبیل یا تریدین نیز هستند. برای استفاده از این فرصت طلایی با ولنسیا BMW،
داونتاون LA مرسدس بنز،
تویوتا اف باوزن اوکس،
کالور موتورز در آنهایم،
انسینو لند روور و سایر نمایندگی‌های اتومبیل در محل خود تماس بگیرید.
In order to purchase or lease your favorite car at blowout prices, visit your local car dealerships today. Valencia BMW, Encino Land Rover, Downtown LA Mercedes-Benz, Toyota of Thousand Oaks, and Caliber Motors of Anaheim.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس کودک درون رو از روز سه‌شنبه 21 جولای در ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون در شهر رسیدا آغاز خواهم کرد و 8 هفته ادامه خواهد داشت. سخن درباره دوران کودکی و آسیبای اون هست، بنابراین 5 تستی وجود داره که از تولد تا 18 سالگی کجا آسیب دیدیم و چگونه آسیبی، و 5 تجربه هیپنوتیزم و یا هیپنوتراپی. سه‌شنبه 21 جولای ساعت 7:30 بعد از ظهر کنفرانس کودک درون آغاز شده، 8 هفته ادامه پیدا میکنه در شهر رسیدا. همچنین به آگاهیتون میرسونم که دو سفر دریایی یا کروز در تابستان در پیش داریم، یکی سفر 3 شب و 3 روزه از لس آنجلس یا لانگ بیچ به انسنادای مکزیک. از این سفر از جمعه آینده 10 جولای آغاز شده و تا روز دوشنبه 13 جولای ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی بسیاری برای دوستان در نظر گرفته شده. من بیش از 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت و آقای هوشنگ توزی نویسنده، کارگردان و بازیگر خوب و عزیز تئاتر برنامه ویژه تدارک دیدن که در اونجا تقدیم حضورتون میکنن. آقای فرهنگ فرحی برنامه شعر و ادبی خواهند داشت و به هر حال عزیزان دیگری هستند که خوشبختانه در این سفر با ما هستند که مطمئن هستم از حضور و وجودشون بهره خواهید گرفت و لذت خواهید برد و برنامه های دیگری هم تدارک دیده شده که با شما در کشتی در میان خواهیم گذاشت. به هر حال اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 Commercial Travel تماس بگیرید. و سفر دوم 7 شب و 7 روزه است به هاوایی که از شنبه 29 آگست آغاز شده و تا شنبه 5 سپتامبر خواهد بود. به هر حال اگر مایلید در این سفرها یا در این سفر با ما باشید، 1-800-819-91 Commercial Travel. این نکته رو عرض کنم که برای هفته آینده به هر حال فرصت بسیار کمی باقی مانده و تعداد کابین ها محدود هست. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. شاد ایران بفرمایید. بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید. من یه تمنا باد از حضورتون بکنم، کمی بلندتر اگر صحبت کنید. ممنون میشم، بفرمایید.
حتما. من نظرتون از دیدگاه جامعه شناسی یا روان شناسی در مورد اینکه چرا انسان‌ها تمایل به گروه بندی دارن و در واقع هر گروه که قدرت بیشتری داشته باشه برای داشتن منفعت بیشتر یا گرفتن بهره‌ای و هر بهانه به طور خاص مذهب به جان دیگران میفته و خلاصه که این گروه بندی هم به نظر من پایه نفرت و خشم و کینه رو میذاره. نمونه های بسیاری رو ما داریم، مثلا در تمام، میشه گفت تقریبا در تمام مذاهب این رخ داده. این مسئله کنونی مثلا حمله ای که این آقای بوش به نام مذهب به عراق کرد، یا اینکه اسرائیلی ها حمله ای که به غزه کردن، یا اینکه اگر که سپتامبر 11 رو در نظر بگیریم، یا حکومت کنونی مردم ما که الان در ایران سرکوب میشه، یا دوران پهلوی که به زور ببینید چادر رو برای خانم آوردن، این رژیم داره به زور چادر رو بر میداره. یعنی ما به این فکر نمیکنیم که مسئله زوره فقط، یعنی هر کسی زور داشته باشه میاد جلو و محکوم میکنه. خوشحال میشم که نظرتون رو بدونم.
برای شما هم مانند شنونده خوب و عزیز قبلی، منو توی بحث بسیار کلی میذارید که برخی از اوقات جنبه‌های مختلفش 5 تا احتمالاً مطلب متفاوت برش داشت. بذارید 3-4 تا نکته کوچک رو با هم حل کنیم. اول اینکه
میفرمایید من
ازتون می‌خوام استفاده کنم.
خواهش می‌کنم. متشکرم.
مطلب اول این است که انسان اصلاً در رابطه معنا پیدا می‌کنه. معنی که در رابطه پیدا می‌کنه اینکه اگر انسان به این دنیا بیاد، کسی دور و برش نباشه، انسان نمیشه. پس طبیعی است که ما به سمت هم کشیده و کشانده میشیم. کودک انسانی این ارتباط رو حتی به گونه ای داره که به بدن مادر میچسبه و بدن یه ذره که بزرگتر بشه با التماس دو تا دستش رو بلند میکنه که منو بغل کنید و در آغوش بگیرید. هیچ احتیاج نداره فکرای عجیب و غریب بکنیم. نگاه ژنتیک، بیولوژیک، فیزیولوژیک یا هر چیز دیگری هم دقیقاً نشون دهنده این است که ما با هم معنا پیدا میکنیم. نمیخوام وارد بحثاش بشم، چون پیدا شدن بچه هایی که کمتر در ارتباط با دیگران بودن و وقتی که اونها رو پیدا کردن در 2 سالگی، 4 سالگی، 7 سالگی چند مورد بزرگ سال، اینا هیچ شباهتی به انسان نداشتن و حتی با کوشش های بسیار برخی از اینا هیچ وقت هم حالت نسبتا عادی و معمولی پیدا نکردن، بعضیشون اصلا انسان نشدن. این رو به این دلیل عرض میکنم. پس ما تو رابطه معنا پیدا. مطلب دوم این است که انسان با یه موضوع و مسئله به اسم درد و لذت و مرگ و زندگی روبروست و بدن به دلیل سالها رشد و تکامل خودش یا مغز انسانی یا به هر حال انسان در یه مجموعه با توجه به آنچه که براش دردآور و لذت بخش هست واکنش‌های خیلی مشخصی رو نشون میده. البته میتونه در این زمینه با بیماری یا عادت‌ها و اعتیاداتی روبرو بشه کمی متفاوت عمل کنه، ولی تکلیف کار به صورت عادی و معمولی روشنه. حالا انسان‌ها وقتی دور هم جمع شدن با یه موضوع و مسئله روبرو شدن و اون این است که آنچه را که میخوان با یک مشکل در جهان روبروست و اون کمیابیه، scarcity. یعنی وقتی که مسئله کمیابی مطرح میشه، حالا موضوع درد و مرگ مطرح میشه. شما فقط به این نکته توجه کنید که ضروری ترین، مفید ترین، اساسی ترین، لازم ترین، با ارزش ترین کالای جهان هواست، ولی چون به اندازه کافی وجود داره تقریبا سرش دعوایی نیست. پس ما موجوداتی نیستیم که بخوایم با هم دعوا کنیم، ما کم داریم و اینا مسئله ماست. پس حالا با موضوعی روبرو میشیم و اون موضوع این است که مسئله کمیابی مطرحه. در طول تاریخ مردم غذا نداشتن و به همین جهت است که مطالعات نشون میده در بیشتر نقاط جهان 95% مردم در بخش کشاورزی و دامداری بودن، حتی غذای 70% هم در نمی آوردن و مسئله قحط و مرگ و میر و یا خوشسالی یه مسئله جدی بود. برخی از مناطق جهان مشکل بیابی داشتن، برخی حتی حالا مشکلات پرآبی، همین اینا هم برای خودش پرسه درد سر درست کنیم. از همه اونا گذشته حتی بشر قرن 21 همونطور که در مقابل قهر طبیعت و نیروهای طبیعت چقدر ضعیفه که یک زلزله دریایی به یک باره میتونه 200,000 نفر رو نابود کنه در دقایقی و انسان هیچ راهی و قدرتی در مقابلش نداره. پس ما یه موجودات ضعیفی هستیم که محدود و مقیدیم، حالا با کمیابی هم روبرو هستیم. نتیجتاً آمدیم سازمانهایی رو به وجود آوردیم که بتونن این سازمانها به ما کمک بکنن که وقت و نیروی ما صرف تولید بشه و نه صرف دزدی و جنگیدن با آنچه که موجوده. بنابراین از یه طرف از طریق تولید کالای بیشتری که نیاز ما رو برآورده میکنه تولید میکنیم، از جانب دیگر اگر این کار رو نکنیم و با هم بجنگیم هم مقدار کمتری هست هم در جنگ آسیب میبینیم. ولی همونطور که شما اشاره کردید تاریخ، حالا شما به این اواخر اشاره کردید، تاریخ انسان تاریخ این جنگ و جدال بوده. به همین جهت هست که گروهی به هر حال دست برتر رو داشتن و برای جلوگیری از درد و مرگشون درد رو به دیگران و مرگ رو به دیگران روا داشتن و به مقدار زیادی هم میشه فهمیدش. حالا با توجه به اینکه انسان برخلاف بقیه موجودات یه گرفتاری دیگری داره و اون که حیوانات به اندازه میکشند و میخورن و به همین دلیل است که اونا نه برای تفریح موجود دیگه رو آزار میدن و میکشن، نه به خاطر نگرانی که برای آینده دارن، نه به خاطر باورها و ایدئولوژیاشون. این است که برخی از اوقات من شما در این فیلم هایی که اگر اولین بار ببینیم تعجب میکنیم، یه مقدار شیر یا حیوانات دیگه وحشی نشستن، گوزن هم دوربرشون هستن، اینا روزی یه دفعه پا میشن، یکی از اینا رو میگیرن میخورن، اونا هم دارن برای خودشون اونجا میچرن و استرابی هم ندارن، ولی آمادگی دارن که وقتی خطر رو میبینن بگریزن. اینا هم کاری به کار اونا ندارن گرچه تومه‌هاشون هستن. به بیان دیگه حیوانات به حد و اندازه ضرورتی که طبیعت و قانون طبیعت به اونها تحمیل کرده عمل میکنن. وقتی شما به انسان میرسید اصلا موضوعی نیست. یعنی یه انسان میتونه غذای میلیون‌ها نفر رو داشته باشه، حالا جالب اینه که خودش هم اصلا غذا نخوره، از گرسنگی هم بمیره، ولی به دلیل آسیبایی که دیده، به دلیل نگرانی که داره، ای بسا به جای تولید کردن و داشتن به دنبال حتی ذخیره کردن و نخوردن. اصلا آدم خسیس از کجا پیدا میشه؟ از همینجا که با وجودی که داره نمیتونه مصرف کنه. و بعد آدم حریص از کجا پیدا میشه؟ با وجودی که داره و حتی نمیتونه آنچه رو که داره مصرف کنه، میخواد آنچه رو که دیگران دارن بگیرن. پس برمیگردیم به این که انسان یه موجودی است که با بقیه موجودات متفاوته و ناچار به دلیل درد و مرگ و مسئله احتیاج و برآوردن احتیاجات دور هم جمع شده و سازمان‌ها و یا نهادهای اینستیتوشنای به وجود آورده که اونا رو می‌شناسیم. دو تای اولیش مذهب و خانواده بوده، سه تای بعدش اقتصاد و سیاست و آموزش و پرورش بوده، سه تای اخیرش هم ورزش است، اینترتینمنت یا تفریح است و بالاخره بهداشت و تغذیه یا پزشکی، که اینا شدن نهادهای اصلی و اساسی انسانی. حالا اینا ظاهراً یا واقعاً برای این به وجود آمدن که روابط انسانی رو تنظیم کنن، ما بتونیم با کمترین هزینه بیشترین نتیجه رو بگیریم، با کمترین برخورد بیشترین فایده رو ببریم، با کمترین درد بیشترین لذت رو ببریم و خطر مرگ رو تا اونجایی که ممکنه از خودمون دور کنیم. و به همین جهت است که این سازمان‌ها و سیستم‌ها درست شدن. اما از اونجایی که یک همچنان در برخی از موارد کمیابی وجود داره و از جانب دیگه به دلیل آسیب‌های کودکی این حرص و طمع و استراب و نگرانی و وحشت که در انسان هست که مربوط به آینده هست سبب میشه که اخلاقی انسانی واقع بینانه عمل نکنه. یه مثالی براتون عرض میکنم، اگر مردم دنیا بودجه‌های نظامی کشورها رو که برای کشتن هم دیگه به کار میبرن همه رو بذارن کنار، ما اصلا مشکلی نه در جهت تغذیه داریم، نه در جهت بهداشت داریم، نه در جهت آموزش و پرورش. فقط این بودجه‌ها بیان به این سه بخش، یعنی بخش اقتصادی، بخش کشاورزی، آموزشی و بخش بهداشتی، تموم شد. حالا شما اصلا بگید چرا ما این ارتشا رو داریم؟ برای که می‌خوایم دیگرانی که حرص و طمع دارن از نظر ما، چون ما که نداریم، ما رو می‌خوان بکشن، نگذاریم ما رو بکشن. و همونطور که شما گفتید به بهانه برخ از قوت دفاع بیشترین حمله رو می‌کنیم، بعدم ما در دنیایی هستیم که برخلاف گذشته که دو تا پهلوان در مقابل هم قرار می‌گرفتن، حداقل می‌دونستن کی با کی دشمن است و کی می‌خواد کیو بکشه. شما میرید از آسمانی مقدار بمب میریزید رو سر یه دو آدمی که نمیدونید که، بعدم شب میاد خونتون میخوابید، ای بس. و اگر فرزندتونم دوست پسر و دخترش مالش نذاشته ناراحته، شما به خاطر اون دلتون میگیره و غمگین هستید، اما خبر ندارید 10,000 نفر رو تیکه پاره کردید تا آمدید و مسیر زندگی 100,000 نفر رو عوض کردید. یعنی اشکال کار دنیا در این است که ده سیستم و سازمان‌های درست کردیم و بازی‌ها و بهانه‌های درست کردیم و نام از این ور ملت رو گذاشتیم، از اون ور همطور که شما گفتید دین رو گذاشتیم، از این ور ایدئولوژی رو گذاشتیم و به پای اون انسان‌ها رو قربانی کردیم و با اشکال اشتباه به اینجا رسیدیم. طبیعت قانونش ظلمه، طبیعت قانونش ظلمه. یعنی اولا هر چی رو می‌سازه خراب می‌کنه، دومی که دو سوم حیوانات برای اینکه زندگی کنن باید حیوان دیگه رو بکشن و بخورن. پس ما طبیعتی داریم قانونش ظلمه. انسانی هم که از این طبیعت در اومده با ظلم زندگی کرده، ولی امید این بوده که به دلیل توانایی‌هایی که داره و آزادی و اخلاقی که به هر حال پیدا کرده که نتیجه عقلشه، بتونه نه تنها عادل باشه، مهربان باشه. یعنی ما اول برسیم به عدالت و بعد به مهربونی. برای رسیدن به عدالت ما اصل برابری رو می‌خوایم و برای رسیدن به برابری باید بپذیریم که ما حتی صلاحمونه، نظر اخلاقی صلاحمونه که همه غذا داشته باشن که کسی با غذای من کاری نداشته باشه و همه از آموزش و پرورش بهره مند بشن که به دلیل جهل و نادانی با من دشمنی نکنن و نخوان با من بجنگن و همه ما از امکانات بهداشتی برخوردار باشیم که هم بتونیم خوب و خوش زندگی کنیم، هم به خاطر بیماری و گرفتاری دیگران را اذیت نکنیم و هم بتونیم در تولید شرکت کنیم. یعنی بارها عرض کردم که اگر تمام این سوداگران زر و زور زر گورشون رو گم کنند و برند و بچه‌های کلاس پنجمی عهده‌دار اداره جامعه بشن، ما اصلا مشکلی نداریم. دنیا مسئله و مشکلی نداره. دنیا مسئله و مشکلش این است که یه مقدار باورها و اعتقادات عجیب و غریب، یه مقدار نادانی‌ها، یه مقدار سوء تفاهمات، یه مقدار ذهن‌های شکاک پر از سوء ظن، یه دو آدم‌هایی که به جای اینکه خودشون زندگی کنن می‌خوان زندگی دیگران رو خراب کنن، به جای اینکه خودشون رو بسازن می‌خوان دیگران رو تصحیح کنن، و حرف‌های عجیب و غریب که امروز از نظر بیماری و گرفتاری‌های فردی و اجتماعی می‌شناسیم دست به دست هم داده و ما رو به جای رسونه که در حالی که می‌تونستیم خوب و خوش باشیم شرایطی فراهم کردیم که رنج ببریم و رنج بدیم و هر زمان هم یه بازی و بهانه‌ای در میاد. و علتش هم البته در تحلیل خاص نهایی از نظر من این است که یک 8 سال اول کودکی رو خوب و سالم نداریم، ما رو اونجا آسیب می‌زنند و گرفتار می‌کنند، دوم عقل و خردگرایی هم اساس کار نیست و متاسفانه همچنان با وجودی که در قرن 21 زندگی میکنیم با افکار و عقاید و باورهای زندگی میکنیم که از آن 500 سال قبل 5000 سال قبل که ابداً ارتباطی به دنیای امروز نداره و ضرورت زمان و مکان درش نیست. بنابراین اگر به یه حد اقلی از آگاهی و دانایی برسیم و به خاطر اون یه اصول اخلاقی و انسانی رو رعایت کنیم و بعداً متوجه خواهیم شد که صلاح ما در دوستی در همکاری، ما نمیتونیم یک بهشتی برای خودمون به وجود بریم در حالی که دوربرمون جهنمه، من نمیتونم راهی بهشت بشم در حالی که با جهنمی ها زندگی میکنم. این افکار چه در چارچوب مذهب که من بهشتی و شما جهنمی حالا چه کار باید بکنیم، این افکار و عقاید که من امریکا خودم رو محافظت میکنم حالا دنیا هر چه شد بشه و به هر هزینه، اینا بحثای از یه طرف کودکانه، بیمارگونه و آزاردهنده است که امید این است که با سطح دانایی و آگاهی که اضافه میشه ما هم بتونیم به یه مرحله برتر و بالاتری که میتونیم و به راحتی برسیم برسیم. من به پیام ها اومدم، فکر میکنم شاید یه پرسشی عمیق و سنگین بود ولی این پاسخ سطحی ساده و امیدوارم جواب شنونده خوب عزیز باشه. لطفاً با ما باشید.
Hello, I'm Dr. John Gaffney, an experienced hair transplant surgeon with Hair Club. I strive to give patients the most natural hairline and coverage by using the most modern technology, microscopic follicular unit hair transplants. I guard my reputation jealously with over 10,000 happy hair transplant patients. I believe in working closely with my patients to understand what they want to achieve. Restoring your hair to a full and natural look and providing excellent patient care throughout the process are my top priorities. Call 800-366-8060 for a free consultation. خیلی ممنون.
برای تعیین وقت ملاقات با دکتر جان گفنی، این پزشک ورزیده و آشنای جامعه ایرانی، با تلفن رایگان 1-800-366-8069 تماس بگیرید. دکتر جان گفنی.
The United States of America, the strongest nation on earth and the freest. One reason why we are the most diverse. Diversity of ideas and ethnicity makes us great. But along with being American comes responsibility and opportunity. As an Iranian American, you can make a world of difference. Join the National Clandestine Service of the Central Intelligence Agency. Your unique perspectives are needed on the front line of intelligence collection to keep America informed, to keep Americans safe. And while serving your country, you'll earn highly competitive pay, exceptional government benefits, including world-class training and a generous retirement program, opportunity for world travel, adventure, and more. Make a world of difference as a CIA officer with the National Clandestine Service. Visit CIA.gov and click on Careers. اقدام ملی مرکز اطلاعات امنیتی. U.S. citizenship required. Equal opportunity employer.
Civil litigations. Dr. Sepehr Amir Sepasi, 818-887-2000. Bankruptcy. Dr. Sepehr Amir Sepasi, 818-887-2000. Major personal injury. Dr. Sepehr Amir Sepasi, 818-887-2000.
From the vantage point, Mafatu saw six war canoes drawn upon the beach. But what held the boy's eyes in awful trance were the figures springing and leaping about the flames, darting, shifting, bounding toward the sky. The eaters of men. Cannibals. Firelight glistened on their oiled bodies, on flashing spears and bristling decorations. Mafatu watched the strange scene, powerless to move, and he felt doom itself breathing chill upon his neck. In that very instant he heard a crashing in the undergrowth. Four figures were tearing toward him through the jungle. He could see them now. He turned and ran blindly down the trail, slipping, sliding, stumbling, his breath all but choking in his throat. Only one thought gave him courage as he ran. His canoe ready, waiting. If only he could reach it before the savages overtook him. Explore new worlds. Find out what happens next by reading the book Call It Courage by Armstrong Sperry. For other great book ideas, visit literacy.gov. A message from the Library of Congress and the Ad Council.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام. خواهش کنم بفرمایید.
من یه سوال شخصی داشتم. من یه پسر 3.5 دارم و میخوام که در واقع تصمیم گرفتیم که جدا بشیم با من و پدرش. میخواستم ببینم که من اینو چجوری میتونم به این بچه توضیح بدم که کمترین صدمه رو بخوره.
اصلا مشکل شما توضیح نیست، اون برش فرقی نمی کنه. توضیح شما مسئله نیست. حرف شما اگر این تصمیم رو گرفتید که از این بابت متاسفم، این است که من و پدرت که دوتایی با هم میشینید تصمیم گرفتیم که تو دوتا خونه زندگی کنیم. حتی میتونید لغت طلاق رو هم به کار ببرید اگر تصمیمتون قطعی و نهاییه و جدا بشیم. ما هر دو تو رو دوست داریم، تو با هر دوی ما هستی. بر اساس قراری که با هم میذارید که امیدوارم دوستانه باشه و یه جا که امیدوارم بیشترش پیش شما باشه و کمترش پروی پدر، تو این روزا اینجایی، هر وقت خواستی پدر رو یا هرچه نام میذاری میتونی ببینیم یا میاد تو رو میبینه، تو هم میری اونجا، با اونم میری، با منم میای. و همین احتیاج به توضیح شما غیر از آنچه که شرایط او رو مشخص میکنید و حوادث و اتفاقاتی که تو زندگی او میفته براش توضیح میدید، اصلا قرار نیست چیز دیگه بگید، برای که او اصلا براش معنایی نداره. او حتی لغت هم که میگید فقط چون ممکنه بعدن بشنوه یا بخواد یه جایی بگه میتونه بگه. مهمش هم اینه که ببینه که با جدا شدن شما تغییری اساسی در زندگی او اتفاق نیفتاده جز نبودن شما، و از یه جهاتی هم مثلا بهتر شده، یعنی امکانات بهتری داره، حالا نه اینکه در یه حد زیاد، اسباب بازی بیشتری داره، آزادی عمل بیشتری داره، با دوستاش بیشتره و چیزی رو تقریبا از دست نداده جز با هم بودن شما رو که الان هم هست. برای که فرض بفرمایید وقتی همسرتون میره سر کار، شما هستید تو پسرتون، یا اگر شما رفتید بیرون او با پدرش هست و یا با پدرش رفته بیرون. بنابراین موضوع رو باید در این حد در آورد و غیر از این نه، و این رو هم نه با حالت غم نه با حالت خشم اگر ابراز نکنید. فرزندتون حداقل اذیتی از بابت طلاق شما به عنوان مفهوم طلاق اونقدر نمیره. مهم اینه که چه چیزایی رو از دست میده، مهم این است که چه مسائل و مشکلاتی تو زندگیش پیدا میشه. اگر فرض کنید شما اختلاف داشته باشید چی، اگر بخواد با پدرش باشه نتونه چی، اگر بخواد بره خونه مادر بزرگ شما نگذارید چی، اگر بعدن مثلا تو زندگی شما مردی پیدا بشه، تو زندگی او زنی پیدا بشه هم پدرش، اونا مسائلشه. یعنی بچه‌ها با مفهوم طلاق مسئله‌ای به اون صورت ندارن، مگر تو سنین بزرگسالی، ولی پایینش به هر حال براشون مهم اینه که بر من چه میاد و چه میگذره.
خب اگر مثلا زمانای با پدرش هست سراغ منو میگیره، یا اگر با من هست سراغ پدرشو میگیره،
خب این که دیگه حد اقل مسئله است که تو صبر میکنی بعدن اگر میتونید و با هم خوبید، نه اینکه بذارید او شما رو به بازی بگیره، برای اینکه اون خودش میتونه مسئله آفرین باشه. فرض کنید اگر واقعیت داره حرف شما این است که پدر الان سر کاره و تا ساعت 7 خونه نخواهد بود، فردا شب که تو داری میبینیش، فردا شب های دلت خواست بیشتر اونجا بمون یا هر کاری دلت بخواد بکنی. بچه‌ها بهانه میگیرن، بچه‌ها برای چیزای دیگه. مگر فرزند شما 100 دفعه شما نگفت اینو برای من بخر یا نخر؟ یعنی خب قرار نیست که اینو تبدیل به یه مسئله عجیب و غریب بکنیم. به من میگید بده، حتما. به من میگید بچه آسیب میبینه، حتما. به من بگید ضررها و خطرهایی در پیشه، حتما. ولی چون شما فرمودید اون انتخاب و تصمیم رو گرفتید و تموم شده، من با اون فرض که حالا که شما تصمیم به جدایی گرفتید، شما اگر دوستانه برخورد بکنید، پیامی به بچه این باشه که ما تو رو همیشه دوست داشتیم و داریم و خواهیم بود، هیچ ارتباطی به تو نداره، هیچ تقصیر، نه اینکه این جمله رو بگیم، ولی وقتی او مثلا یه حرفی میزنه، حالا سنشون کمه، ولی اگر 7 سالش بود میگفت من مثلا چون گفتم کفش میخوام، شما دعواتون شد به خاطر اونو، بگید نه به تو چه ارتباطی داره. یعنی او باید بدون نقشی در این زمینه نداره، حتی نقشی در جهت آوردن شما به سمت هم نداره، چون میتونه بازی در بیاره که مثلا من پدرمو میخوام، ولی قصدش این که نه پدرم بیاد تو مثلا. خب از اونجا به حساب خودش میخواد شما دو تا رو به هم نزدیک بکنه. و بعدم مهم این است که شما برای مدتی روابط خانوادگی رو چه میکنید، بعدن دوستانی که میان و میرن با موضوع چوری برخورد میکنن، اونا چه میگن، اونا چه میکنن. بیشترین مسئله این است که چه بر در زندگی بچه ها میگذره و چه بر سر اونا میاد. ولی اگر مثلا فرض رو بر این بگیریم که در 2 سال گذشته فرزند شما اینگونه زندگی کرده و حالا تو 2 سال بعد تقریبا چیزی بدتر یا خرابتر نشده جز اون نبودن شما با هم، برخی از اوقات خیلی آسیب و اذیتی نمی بینند. مهم برخورد.
ببخشید. چون وقتی که این بچه کوچیک‌تر بود ما یه بار جدا شدیم، سپریت شدیم.
چه زمانی بود؟ صداتون خیلی کمه. چه زمانی؟
9 ماه.
نه اون وقت، اون که مسئله سپریشن انگزایتی، اون اونجا میتونسته مسئله باشه چون اون نمیدونه چه خبره. اون موقع
ما جدا که شدیم این بچه خیلی ضربه خورد.
نه یعنی چی خیلی ضربه خورد آخه؟
خب خیلی، حالا نمیدونم، یا این به خاطر حرفایی که بهم زده شده، همه خب های منو بلیم میکردن، میگفتن چون جدا شدی از پدرش، نایت ترور داشت، شبا خب خیلی بیدار میشد، گریه میکرد، بعد ماشین باباشو که میدید شبیه ماشین پدرش، در واقع وقتی میدید هی مثلا میگفت بابا بابا، هی میگفتم نه مامان این بابا نیست، حتی میرفتم بهش ماشین و دور ماشین میرفتم بهش نشون میدادم، گفتم این شبیه ماشین باباست ولی بابا نیست.
نه حالا البته تو اون سن و سال صبر کنید عزیز. ببینید 6 تا 18 ماهگی بچه یه ارتباطی داره به دیگران، یه چسبندگی داره که وقتی جدا بشه مثل پوست بدن دوتا آدمی که به هم دوخته شده خب پاره میشه. اون یه زمان دیگریست. بعد اون تو 9 ماهگی یا 10 ماهگی حالا یا چیزی از نزدیک اون شما برید بچه نشون بدید ماشین شبیه اون اصلا فرقی نمیکنه. مثلا اون توضیح شما رو نمیفهمه. اون اصلا مسئله بابا هست یا نیست نمیدونه. اون یه تصور مبهمی از یه ماشین داره، این دوتا رو شبیه هم میدونه، اصلا حرف شما براش معنی نداره. بعدم اون مسائل هست. اونجا نوع آسیبا ببینید مثل این مونه که شما یه کسی پشت سرتون بیاد و مثلا با یه تیغی یا با یه کبریتی پشت شما رو بسوزونه. شما در اینجا نمیبینید، فقط سوزش رو دارید. ولی وقتی که جلو باشه مسئله فرق میکنه. تو این سن با اون متفاوته. ولی همیشه طلاق و جدایی به بچه‌ها برای که تغییری به وجود میاره آسیب میزنه. تو کودکی مسئله نبودنه فقط به صرف نبودنه مسئله است، یعنی خودش مسئله آفرینه. تو بزرگ سالی با توجه به اینکه در چه سنیه، 4 سالشونه، 8 سالشونه، 12 سالشونه، تأثیرات مختلف و متفاوتی داره. به همین جد است که شما قرار اولا این دفعه مطمئن باشید که واقعا میخواید جدا بشید، نه اینکه حالا باز بازی در بیارید.
ببخشید، ما اون سری هم که وقتی جدا شدیم خواستیم برگردیم، رفتیم کانسلر دیدیم، چقدر انواع و اقسام ایرانی بود، خارجی بود، رفتیم و با این شرط برگشتیم که همه چی مثلا دیگه اون مسائل قبلی پیش نیاد.
نه نه نه، صبر کنید. نه ببینید، اینا حرفای درستی نیست. اینکه شما این یا اون هستید و یا همسرتون، اینکه برید با هم حرف بزنید برگردید ما پیش نیاد اصلا معنی نداره. این مثل اینکه شما برید بشین صحبت کنید بگید ما از این بعد با هم ژاپنی صحبت کنیم. شما قرار بوده تغییرات اساسی و بنیادی پیدا میکنید که اون آدمای قبلی نباشی. ولی اگر ما همون آدمای قبلی باشیم، بعد از اون وقت همون کارهایی میکنیم که قبلا میکردیم. بنابراین
دقیقاً همون کارهایی رو ایشون داره میکنه که قبلا میکرد.
حالا به همجا دست نه، چون شما به من میفرمایید رفتیم اونجا، هدف از رفتن به پیش دکتری نیست که بریم بگیم ای پس اینجوری نیست یا اینجوری خوب یا بد نیست. اون اونقدر مشکلی رو حل نمیکنه، مگر اینکه اینقدر موضوع چون نمیدونستیم مثل یه آدرسی یا یه مهمونی که میسیم سه شنبه یا چهار شنبه تعویضش مهمه. در غیر این صورت چه فرقی میکنه من اگر یه کسی هستم که به دلیل عدم امنیتم یا به دلیل عصبانیتم یا به دلیل حرمت نفسم یا به دلیل حسودیم یا به دلیل افسردگیم یا ویژگیایی دارم؟ خب اینا بعدن در حدی که به این موضوع و مشکلات مرتبطه خودشو نشون میده. من تغییرات کمی رو میتونم در خودم بدونی که علل رو بشناسم و خودم رو عوض کنم انجام بدم. بنابراین اون مشکلی رو حل نکرده که شما برگشتید. حالا نمیدونم که به این نتیجه، نمیخوام وارد اون بحث بشم. به هر حال فرزند شما قرار نیست گفتگویی باهاش مسئله، اون مشکل شما نیست، مسئله اتفاقات حوادث آنگونه که او فکر میکنه و البته او با توجه به شرایط سنیش و احتمالاً آسیبایی که خورده یا میخوره یا به هر حال اختلافات زناشویی، تنها یه دفعه یه چیزی نیست که یه دفعه پیدا بشه. اختلافات به هر حال در گفتارشون، رفتارشون یا حتی در فاصله ها و جدایی هاشون رو بچه ها اثر خودش رو میذاره. به هر حال فرزند آسیب دیده دارید که با جداییتون یه مقدار آسیب‌های دیگری هم به این اضافه میشه و به همین جاست که باید آگاهانه با کمک مشاور این مسائل رو به تدریج حل کنید. ولی توضیح اولیه اصلا نداره. فقط مهمش اینه که هر دو نفر شما بهش بگید که فکر نکنه که چه هست. بعدم بگید بابا اینجوری، منم اینجا هستم، بعدم این گونه است، قرار ما در حدی که او میفهمه این گونه است، خیلی عادی و معمولی هم باش برخورد بکنید و ببینید بعدن او چه میپرسه، او چه مسئله‌ای داره و وقتی که به درستی اونجا باش برخورد بکنین مسئله حل کردین. مثل که شما رانندگی رو بلدید، حالا سر پیچ پیچیدید رسیدید میتونید به سمت چپ باید برید، با چه سرعتی باید برید، آیا پیچ تنده یا یه انحنایست که باید آهسته فرمودید. اونا مسائلی است که در عمل باید انجام بدید، ولی کلیات مسئله رو باید بدونید و به همین جاست که بدون راهنما و کمک اصلا نمیتونید برید، چون خود شما حتی آگاه هم باشید در درون سیستم هستید و از محیط اطرافتون بیخبرید. بنابراین یه روانشناس خوب که برای شما یه خانم بهتره باید پیدا کنید، که مثلا خانمی که ازدواج کرده بچه داره که مقدار مسائل بیشتر و بهتر حس کرده و لمس کرده، کمکتون کنه که برای چند ماه این بحران رو بگذرونید تا اینکه شرایطتون یه مقدار حالت هم عادی پیدا کنه، هم گذشته ها فراموش بشه و فرزندتون به نوع جدید زندگی عادت کنه، ولی همیشه میتونه مسئله و مشکل داشته باشه.
من میتونم یه سوال
بفرمایید
بکنم؟ آقای دکتر
باید بلندتر لطفا صحبت.
ببینم که چجوری من میتونم که یه چیز، یعنی اتفاقی که الان افتاده خیلی من عصبانیم، خیلی ناراحتم و میخوام ببینم چجوری من میتونم این آدم رو ببخشم که خودم راحت شم.
نه خب عبد، من نمیدونم چه هست عزیزم. بعدم ماجرای پروسه بخشش، یعنی من چجوری میتونم کسی رو بخشم، برمیگرده به من کی هستم، او چه کرده، چه حالی دارم، چه فایده و نتیجه برای من داره بخشش و نبخشیدن. اگر دلتون میخواد خلاصش رو من بگم، یعنی نه هیچ اصراری من در این زمینه ندارم.
حقیقتش این هستش که ایشون خیلی ادیکتیو هست به کامپیوتر و به چت کردن با خانومای دیگه و متاسفانه ایشون با وبکم، خیلی معذرت میخوام، سکس دارن با کسای دیگه.
نه یعنی رابطه دارن یا از طریق
از طریق وبکم؟ اون چیزی که من میدونم، من بیشتر از این نمیدونم.
خب آیا ایشون قبول دارن این رو یا نه؟
حقیقتش موقعی که فهمیدم و بهشون گفتم ایشون قبول نکرد و به من تهمت زد که تو روانی هستی، تو مشکوکی، تو همیشه همینطوری بودی و تا اینکه من نشون دادم چیزایی رو که دیده بودم.
و خب بعدش ایشون قبول کرد؟
ایشون گفت من کاری نکردم، گفت چیزی نیست، خب آخه یکی اونجا اینجوری کرده منم اینجوری کرده. و
حالا
هم من ناراحت
شدم. حالا شما برای چی ناراحت شدی؟ یعنی میخوام شما رو بشناسم، برای چی شما ناراحت شدی؟
ببینید آخه
نمیگم چرا، قسم از چرای توضیحتون رو میخوام.
برای اینکه زندگیمو گذاشته بودم که اصلا واقعا نمیدونم چی بگم.
نه خب همینجاست که نمیتونید ببخشید.
توهین شده.
چرا توهین شده؟ اینکه همسر شما یک کسی دیگر رو یا خواسته با کسی بوده، چرا به شما توهین؟ میفهمم بهتون، ولی قرار نیست خوب شده. یه دفعه میشه آدم میندازدش دور. یعنی دیگه موضوع تمومه. توهین شده یعنی چی؟ یعنی شما یه فرض، میفهمم بهتون. شما یه فرضی دارید که او باید هیچ کس رو غیر از من نخواد. خب همچی آدمی نبوده.
حتی نخوادم میدونی آخه وقتی که یه حرم، یه چیزایی باید یه حرمتی داشته.
نه نه باید نداریم عزیز. نه ببینید، باید اصلا تو زندگی در واقعیت ها کار نمی کنه. باید همه مردم خوب باشه. ما همه مردم خوب بودن که اصلا هیچ مشکل دونه، نه جنگ داشتیم، نه اختلاف داشتیم، نه دشمنی داشتیم، هیچی نداشتیم، نه طلاق داشتیم. نه برید با باید ها حرکت نکنید. چرا میگم اول باید یه مقداری بدونید چگونه به موضوع نگاه میکنید. من فرض کنید که چندی قبل بود روی همین خط رادیو خانمی آمدن یه شوهری توصیف کردن بسیار بسیار بد، بعد گفتن ازش جدا شدم، خیلی ناراحتم. گفتم متاسفم اتفاقا توی این شهر نبود، گفتم اگر اینجا بودید من اصلا دعوت میکردم شب شام بریم و یه جشن بگیریم. خب خلاص شدید شما یه مردی با این ویژگی‌هایی که راجبش تعریف میکنید، شما اصلا باید یه جشنی بگیرید که در رفتید. برای چی ناراحتی؟ یه مقداری واقع بینانه باید به موضوع برخورد کرد و بی خودی مسائل فردی و شخصی نکرد. به همین بود که عرض کردم این که من چگونه باید ببخشم، مثل این که من شما بپرسید من این زخمو چگونه باید روش مرهم بذارم یا خوبش کنم. بس این است که چجور زخمیه. زخم چشمه، زخم توی دهنه، زخمی است که در اثر شکستگی و استخونی که زده بیرون. آخه اینا هر کدومش فرق میکنه. بنابراین اگر شما با یه نفر صحبت کنید کمکتون میکنه، برای که اون حرفی که زدید بسیار درسته. ما قراره یا یه چیزی رو ببخشیم یا پشت سر بذاریم و بریم. برای اینکه ما وقتی که عزیزترین عزیزان اون وقتی میمیرن میریم خاکشون میکنیم و میریم، دلیل نداره که بدترین دشمنامونو وقتی که آزارمون دادن همجوری با خودمون این ورون ور ببریم. ما عزیزمون این ورون ور نمیبریم وقتی مرد. برای چی دشمنمون این ورون ور ببرم؟ حرفتون درسته. یا کسی که به من چاقویی زده، من قرار نیست این چاقو رو نگه دارم، من با در اولین فرصت درش بیارم کاری بکنم که جاش هم نمونه، تأثیری هم نداشته باشه. اون حرفتون کاملا معقول و منطقی است، ولی باید فهمید که شما چگونه به موضوع نگاه میکنید. اگر شما به گونه خاصی به موضوع نگاه میکنید، این بخشش از یه راه مشخصی میره و اگر به گونه دیگه مسیر دیگه داره و تازه باید یه مبانی اولیه رو بپذیرید تا بتونید ببخشید. اگر اونا رو نپذیرید ما گرفتاریم. به همین جهت هست که با یک کسی باید کار بکنید تا بتونه کمکتون کنه که بی خود اینقدر عصبانی از اتفاق نیفته. به هر حال انسان یه موجودی است که هم خطا میکنه هم بدی میکنه و این شامل حال همه ما هست و بنابراین شما میتونید از همه انتظار اشتباه و حتی بدی داشته باشید. روزی که ما تو همشید
واقع آقای دکتر من انتظارتو داشت یعنی میدونید ایشون دفعه اولش نیست
خب پس دیگه بشه
دفعه اولش نیست که این کارو میکنه
خب دیگه به بس به اعتبار من از نظر من بهتر یا از یه طرف کمتر بد شما برای چی آمدید بازی بوتی ساختید و میدونید من بار اول رو میتونم به دلیل خوبی و پاکیم هم نفهمم هم جا بخورم هم کلا سرم بره اما بار دوم دیگه نه بار دوم نشون میده یه پترن و انگاره است و با یه مسئله جدی من روبرو هستم بنابراین و خودتون اذیت اینا نکنید موضوع رو به خودتون مرتبط نکنید بدی دیگری نشانه بد بودن شما نیست اینکه دیگری اشتباه بزرگ میکنه نشانه نیست که من عیب و ایراد بزرگی دارم نه اون اشتباه بزرگه
به خاطر کوتاهی توئه که من
خب این هرگز کار خلاف دیگری به مسئولیت دیگری نیست این یه قاعده کلی است و این حرفا رو اصلا چرا عرض کردم باید یکی شما رو کمک کنه که بدونید این حرفا کی دلیله کی بهانه است کی درسته کی غلطه هیچ وقت این از اون حرفای عجیب و غریبه که چون تو به عنوان زنم یا شوهرم من نرسیدی من رفتم این ور اونور اصلا مطلقاً معنایی نداره هیچ این درست مثل این است که ببخشید مجبورم اینو بگم برای که اثر بذاره که چون من مثلا زنم یا شوهرم من توجه نکرد به یه بچه 4 ساله تجاوز کرد هیچ جایی برای گفتگو به همین جهت است که باید با یک کسی صحبت کرد که تکلیف این موضوع روشن بشه اون وقت است که میتونی ازش بگذری به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم مواظب خودتون و فرزندتون باشید مرسی از خواهش میکنم تمنا شنگ رجمند بعد از چند پیام با ما باشید
کلاب رستوران زیبا و مجلد سفیر تقدیم می کند پنجشنبه جمعه و شنبه هر هفته با هنرمندانی چون امیر رسایی رویا و عطا همراه با رسای شرقی و یک شنبه 26 جولای با علی فخرالدین و حاج آقا انارکی
خدیجه نکبتن لبن چکیده
کلاب رستوران خانوادگی سفیر با سرو لذیذترین غذاهای ایرانی مقدم شما را گرامی می دارد سفیر با سرویس کیترینگ مجهز و دلیوری غذا به صورت رایگان کلاب رستوران سفیر در رنج را بولوار در شهر وودلند هیلز تلفن 818-713-9090 سفیر کلاب رستوران سفیر
25 سال خدمت به جامعه ایرانی اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس داروخانه ها و لوازم طبی سنتری
سرویس سریع و قابل اعتماد قیمت ارزان و دلیوری رایگان دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه سنتری در وست لس آنجلس سنتری در رسیدا سنتری در پیکو جنب ایلات مارکت و سنتری در تقاطع لاسینگا و سان ویسنتی
داروخانه های سنتری نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید
شما برای خرید اتومبیل تویوتا با چه کسی مشورت میکنید؟ جان پیلی، جلال طالبی و یا جان طالبی؟ تا به پاسخ این سوال فکر میکنید بد نیست بدانید تویوتا اند ساین آف تاوزن اوکس یکی از بهترین و پرفروش‌ترین نمایندگی‌های اتومبیل تویوتا است که مشتریان خود را در 40 سال اخیر خوشنود نگه داشته. و حالا جواب سوال، اگر شما گزینه سوم جان طالبی را انتخاب کردید، پاسخ شما کاملا صحیح است. از آقای جان طالبی می‌پرسیم اگر دوستان در تویوتا آف تاوزن اوکس به شما مراجعه کنند چه مزایایی در اختیارشان می‌گذارید؟
دقت کنید، ما با دسترسی به اینونتوری بالا، قبول معاوضه هر نوع اتومبیل و فایننس دپارتمان قوی، شما را حتی با کردیت بعد صاحب اتومبیل تویوتا میکنیم. در ضمن از همه دوستانی که در 20 سال اخیر برای خرید یا لیست تویوتا به من مراجعه کردند، نه 1 میلیون، 2 میلیون بار تشکر میکنم.
جان طالبی در تویوتا آف تاوزن اوکس 818-340-5646 818-340-5646 عضو 08
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت رادیو ایران بفرمایید
الو
بله بفرمایید
سلام عرض شد جناب آقای دکتر هلاکویی
سلام بفرمایید
باور نکردم که بالاخره نوبت من شد
خواهش میکنم
قرض از مزاحمت حضرت عالی در طی سالهایی که زحمت کشیدید به جامعه ایرانی خیلی خدمت کردید و سمینارهای بسیار خوبی رو گذاشتید که امیدوارم دوستان و هموطنان ازش بهره وری کرده باشن
لطف دارید
در آینده حضرت عالی کودک درون رو ارائه میکنید و من وقتی که شنیدم گفتم حتما این کودک درون نمیتونه سالم باشه، چون اگه سالم بود همون داستان حضرت مسیح بود که شب خونه متا جشن گرفته بودن به خاطر که او از پیروان ایشون شده بود و فریسیان میگذشتند و دیدن فاحشا و شرابخورا و باجگیرا اونجا آنها، گفتن به بچه پیغمبری، و برگشت گفتش که شما که حالتون خوبه طبیب لازم ندارین. اینا هم که طبیب. پس بنابراین کودک درونی که شما دارین صحبتشو میکنین حتما کودک درون زخمی هستش که در درون یک آدالت هستش.
حرفی که برداشتتون کاملا درست. من یه توضیح کوچولو عرض کنم. ببینید تفاوت انسان با بقیه موجودات رو میشه مثلا به چند جنبهش نگاه کرد. یک دو تاشو عرض میکنم. یکی این که من و شما وقتی 40 سالمونه، فقط 40 ساله نیستیم، 39 ساله و 38 ساله، 17 ساله و 16 ساله، 2 ساله و 1 ساله یا حتی 1 ماه هم هستیم، چون ما از حتی چند ماه بعد از تشکیل اون سلول یا نطفه‌مون یه مقدار چیزایی رو از محیط اطراف میگیریم و ایناست که ما رو میسازه. بنابراین انسان یه موجودی است که در حالی که 40 سال از همه گذشتهش هم هست، یعنی من مجموعه همه حوادث و اتفاقات گذشته‌ام و یا برداشت و دریافتی که از اونها دارم. بنابراین در یک آدم 40 ساله یک بچه 6 ساله یا 4 ساله یا 3 ساله هم نشسته. شماره 2، میدونیم که در 8 سال اول یه چیزی نزدیک 80% شخصیت ما شکل و فرم میگیره، یعنی و حالا اینکه ما عوضش بکنیم یا نکنیم قصه دیگری است. بنابراین 80% من تو 8 سال اوله. پس اگر کودکی رو حالا تا 12 بگیریم یا 8 بگیریم، 80% اون چیزی که من هم اکنون هستم اگر خودم رو تغییر ندادم در هر سن و سالی که هستم واقعا همون کودکی است که دگرگون شده. و مطلبی که میفرمایید درسته. درست شما یه زن حامله رو تصور کنین که این زن حامله یه بچه تو شکمشه. ما درست عکسشیم. ما یه کودکی داریم که من بزرگسال توش هستیم، برای که یه چیزی
نزد موضوع هم ماست در طول زندگی.
حالا اون عرض میکنم
و یعنی میخوایم این کودک رو یه طوری
دقیقاً
پسیفایش
کنم. حالا عرض میکنم یعنی من یه آدمی هستم، یه کودکی هستم که تو شکمم یه بزرگساله، یعنی میخوام بگم نسبت تقریبا 80-20. یعنی حتی میدونید مطالعات نشون میده تقریبا بیشتر مردم ازدواجی که میکنن ازدواجی است که کودکه میکنه، نه آدم بزرگسال. یعنی حالا نشون برگردیم سراغ مطلب بسیار مهمی که فرمودید. ما یه انسانی رو داریم که بر اساس آنچه که امروز دربارش میدونیم، دانشی که همکنون وجود داره و پدر و مادرانی که هستن، تقریبا هیچ کس نمیتونه یه کودکی رو به سلامتی به 8 سالگی برسونه. یعنی همه ما وقتی بچه‌مون به 8 سالگی میرسه دست شکسته، پاش زخمه، یه چشمش ممکنه نبینه و متاسفانه در طول تاریخ و همکنون برخی از اوقات بچه‌ای که به 8 سالگی میرسه یه دست نداره، یه پا نداره، یه چشم نداره. چرا؟ برای که پدر و مادر در مسیر تربیتیش کارهای اساسی و لازم رو که اولا نمیدونستن و تقریبا نمیتونستن نکردن.
که حضرت عالی در این مقطع MD نیستین که بخواین ریکانستراکتیو سرجری بکنین. شما اون کودک زخمی از بابت اون احساس و مزاحمات و کمبودها و اینهایی که به وجود آورده در کودکی رو شما دارید.
دقیقاً. یعنی شما الان ببینید شما الان این مطلب این گونه نگاه کنید که حوادثی که در 2 سالگی یا 4 سالگی یا 6 سالگی من و شما اتفاق افتاده همه اینا ضبط شده. امروز میدونیم که اگر شما یه آدمی رو در بیهوشی موضعی ببرید، قسمت بالای سرش رو بی‌حس کنید ولی هوش باشه، بعد یه نقطه کوچکی رو جمجمه‌اش رو سوراخ کنید، نوک سوزن الکترود رو که تحریک کنن از روی یه سلول بگذارید، یه خاطره یادش میاد. یعنی در حالی که با شما نشستم میگه الان من 4 سالمه، تو بغل عمم نشستم و روبرومم مادرم، حتی میتونه ببین. نوک سوزن رو بردارید، خاطره محو میشه. ما امروز میدونیم تمام گذشته در ذهن ما ثبته در یه جایی که اگر بخوام بگیم به اندازه مثلا یه نارنگی یه ذره بزرگتر از تخمبر، این مجموعه سلول‌ها شاید چیز نزدیک 11 میلیارد سلول اینا رو در خودشون داره. اونا اونجا نشستن. بنابراین روزی که من و شما زندگی داریم میکنیم، تمام گذشته هیچ جایی نیست جز تو مغز ما. یعنی اینکه در 5 سالگی من یا 14 سالگی من چه اتفاق افتاده هیچ جای دنیا تقریبا نیست یا اصلا نیست. تنها جایی که وجود داره تو مغز منه و اونجا اثرشو گذاشت. یعنی چی؟ فرض بفرمایید که من در اون زمان دو دفعه سگ به من حمله کرده یا سگ دنبال من دویده یا دوربریا منو از سگ ترسوندن یا وقتی سگی پیدا شده مادر من که خودش از سگ میترسه منو بغل کرده، نتیجه چی شده؟ من در کودکیم یه نتیجه گرفتم و تصمیم گرفتم که سگ موجب اذیت و آزار من میشه و یه موجود بدیه و هر وقت که من دیدمش من باید ازش بگریزم و الا من آسیب میزنه. بنابراین من میتونم در سن 40 سالگی وقتی میرم توی خونه یه سگی میاد، حتی یه سگ کوچولی هم باشه احساس خوبی نکنم، یه ذره بزرگتر باشه احساس بدتری بکنم و اگر یه ذره حالی به خودش گرفت که حالت حمله داشته باشه یا پارس بکنه من خیلی بیشتر بترسم. در حالی که اگر من درست یه بچه‌ای بودم که در یه خانواده‌ای بودم که سگ تو خونه ما بوده و من با این سگ بازی می‌کردم و قل می‌زدم و قش می‌کردم و می‌خندیدم و اینا، من تازه یه سگی که می‌بینم خوشحال می‌شم، هیجان زده می‌شم، به سمتش میرم. یعنی شما دو تا آدم مشخص، این از کجا میاد؟ چرا ما دو تا آدم در 40 سالگی یکی سگ رو که می‌بینه احساس بدی می‌کنه که احساس خوبی؟ به خاطر تجربه ایست که در کودکی است و کاری است که با این تجربه نکردیم. نتیجتاً من یه کودکی دارم که حالا با این حوادث و اتفاقات گذشته در وجود من نشسته و به دلیل زمینهای احساسی و عاطفی و باورها و اعتقادات تعیین کننده و تصمیم گیرنده است. یعنی اینجوری نیست که اهمیت ندی، درست مثل یه بچه ایست که دائما هی به مادرش میگه اینو میخوام اونو نمیخوام، این کارو بکن اون کارو نکن. چرا من حسودم؟ برای که آسیب کودکیه. چرا من بدجنسم؟ برای آسیب کودکیه. چرا من خجالت میکشم؟ برای که در کودکی از بس هی اینو خواستم اونو خواستم، هی به من گفتن چقدر چیز میخوای، من خجالتی شدم، یا به من گفتن بکن و نکن، و یا من در کودکی مشکلی در جهت عمل دفع و ادرار داشتم، منو تحقیرم کردم، بنابراین من به این نچرسم که منی که مدفوع و ادرار دارم، من یه موجودی هستم که یه عیب و ایرادی دارم، بنابراین در بزرگسالی اگر بخوام برم دستشویی خجالت میکشم و دلم نمیخواد کسی بدون من رفتم دستشویی، و یا به صورتی میرم و میام که شما غالب اوقات توی مهمونا میبینید مثل که یه ده همچین حالت دزدانه دارم، مثل میخوان کار بدی بکنم. چرا؟ برای که آسیب کودکیه، در حالی که اگر با من برخورد درستی داشته باشن من اون رو به عنوان یه واقعیت میدونم. حالا در این کنفرانس ها کاری که میشه کرد اینه که ما برمیگردیم به کودکی از چند طریق. یک، امروز آزمون ها و تست های وجود داره. فرض کنید من 25 تا سوال دارم مال تولد تا 14 ماهگی که وقتی شما به این سوالات جواب میدید معلوم میشه که شما در 14 ماهگی آسیب دیدید یا ندیدید، چون شما که راجع به 14 ماهگی و 7 ماهگیتون چیزی نمیدونید.
درست.
پس بنابراین معلوم میشه من آسیب دیدم یا ندیدم و به چه شدتیه. دوم، گفته میشه که این آسیبا معمولا تو این 7 زمینه است و من میگم خب بله، من مشکل آدمی هستم که اطمینان ندارم، و یا مثلا فرض کنید آدمی هستم که پشت کار ندارم. اینم مشخص. بعد گفته میشه که حالا من چه کارهایی به طور کلی میتونم براش بکنم و مسئله رو چگونه میتونم حل کنم. علت چم این است که من باید گذشته رو دوباره تجربه کنم، یعنی ری اکسپریانس، و بعد از اینکه اون رو ری اکسپریانس کردم این دفعه ری پرنتینگ، نه اون پدر و مادری که نمیدونن چی بکنن. دقیقاً. یعنی حالا که این پدر و مادری که اون موقع نمیدونن چه بکنن حالا رفتن، حالا من میشم پدر و مادر خودم که چه باید بکنم. و در نتیجه میتونم این مسئله و مشکل رو برای خودم حل کنم. بنابراین تست از یه طرف من میگه من آسیب دیدم یا ندیدم، است که من کلسترول دارم یا ندارم. دوم، حالا که دارم پس باید این کارا رو بکنم تا بتونم جلوی آسیب رو بگیرم. البته در یه کنفرانس 24 ساعته برای یه جمعی حالا 200-300 نفر معلومه که فقط به عنوان یه نمونه است که ما خبر بشیم که چگونه این سیستم کار میکنه، ولی بعدا فردی میتونه
برای 6 هفته
8 هفته
8 هفته بله،
یعنی اینا همه برنامه
واقعا میونه کلام از دلم میام. همکار محترمتون آقای دکتر هولاکویی، آقای دکتر جان برادشا در حدود 20 سال پیش همین کودک زخمی رو به مطالعه در آورد.
نه اون کتاب معروف هوم کامینگ، بله،
How to champion your inner child.
البته این کتاب دومش بود. بله، هوم کامینگش کتاب اصلی و اساسیش بود.
بله. و این دوبار در ایران ترجمه بسیار بد شده. ترجمه بسیار بسیار بد که آدم میخونه اصلا نمیفهمه. سوال بنده از هستالین است که این همکار محترمتون که حتما باش آشنایی دارین.
کاملا. من هر دو کتاب رو خوندم
و در پی بی سی هم 8 هفته الستریت کرد این اینر چایلد و مادر و ادالت و اینا رو همه رو نقشاش رو بازی کرد، نقشاش رو
تخت کشید و خیلی گیرا بود. ویژگی های سمینار حضرت عالی چه برتری هایی از
نه حتما برتری نه حتما برتری نداره و حتما احتمالاً کهتری داره که برتری و بهتری نداره، برای که اون هم فرد آگاهی است، هم اصولاً همطور که اشاره فرمودید یکی از پیشروان در حقیقت عمومی کردنش و آوردنش از محیط اکادمیک و علمی در صحنه اجتماعی. چون ببینید برخی از اوقات شما یه دانشی رو در محیط‌های علمی دارید و به دلایلی اونجا میمونه یا در همون محدود است. برخی از اوقات اینا به دلیل اینکه میتونه در معرض آگاهی عمومی قرار بگیره و مفید واقع بشه وارد صحنه میشه. فرض کنید مطالعات فراوون صورت گرفته، بعد به من شما میگن که این غذا رو بخوریم، اون غذا رو نخوریم، یا غذا رو با این ترکیب یا با اون تبدیل بخوریم. اینا نتیجه میاد که برای من و شما که میخوایم انتخاب درستی در تغذیه بکنیم میتونه مفید واقع بشه، بدون اینکه دانشش داشته باشیم. همونطور که پشت فرمون میشینیم اتومبیل داریم و اونور میبریم که از مکانیکش هیچ خبری نداریم. به همین جهت است که دنیای علم دو تا نقش رو داره، یکی نقشی است که مربوط به خود محیطای علمی هست، یکی در حقیقت کاربرد و کارکرد و یا اپلیکیشن این است در محیطای خارج. و آقای برادشاه بدون تردید یکی از اون کسانی بوده که با توجه به توانایی و مهارتی که در بیان مسائل داشته و به خاطر اینکه خودش یه آدم به هر حال معتاد الکلی بوده با اون خانواده عجیب و غریبی که داشته
و چند سال پریست بوده، وکیل بوده،
بله با موجود فوق‌العاده جالبی است. ببینید همین نشون دهنده انسانی است که یه موجود آزادی است که قابل تغییره و نه تنها میتونه خودش رو از اون همه گیر و گرفتاری نجات بده، توانایی کمک کردن به دیگران رو داره و اصلا مسئله
دست برچا در نکنه بدون. و الان هم شما میخواین کمک کنین ماها رو؟
نه حالا اون که دایره کار ایشون به حال من در حد محدودی که از فرصتی است. به حال سپاسگزارم از توجهتون و خوشحال شدم از گفتگوی باهاتون.
آقای دکتر
جان،
من سخنانم تمام نشده. من میخواستم با همین عزت نفسی که دارید همیشه میگید من اینطور و من اونطور، شما یکی از اشخاص خردمند و بسیار آگاه هستید و لغت دهکده جهانی رو استفاده می کنید، بارها و بارها برای گرفتن اطلاعات به اینترنت ریفر می کنید، و چطور جناب عالی که خودتون صاحب یک پوزیشنی هستین که همه ما به شما نگاه می کنیم و انتظار داریم، خیلی وقتا سوالات ما رو داج میکنین، از زیرش در میرین، و خصوصا در این زمانهایی که مردم انتظار داشتن که شما یک پوزیشن فرمتری رو بگیرین. به طور مثال ما از آقای سناتور لینزی گراهام که خیلی به وضوح ایستادگی کرد در مقابل همکارانش در سنا و گفت ما نبایستی دنبال یه مش آخوند مزخرف بریم، ما بایستی همراه ملت ایران باشیم. من واقعا کیف کردم از سخنرانی آقای لینزی گراهام و میخواستم بدونم که جناب عالی چرا یک همچین پوزیشنی رو نگرفتین، و حتی من باور دارم که ایرانی ها حاضرن خیلی از پست‌های سیاسی که ممکنه مثل نخست وزیری حتی رئیس جمهوری رو به شخصی مثل شما واگذار کنه.
حالا این لطف و بزرگواری شماست. ببینید دو تا نکته است. نکته اول این است که هر کسی قرار هست اوضاع و شرایط و وضعیت خودش رو البته با مشورت و نگاه دیگران ارزیابی کنه. دوم این که باید بدونه که در هر زمینه‌ای یا در کجا میتونه نقشی احتمالاً داشته باشه یا نداشته باشه. به همین جهت است که از لطفتون، محبتتون، توجهتون، همه خوبی و بزرگواریتون سپاسگزارم. اون حرفی هم که زدید درست است. نه اون حرفم درست است که من برخ از
وقت گفتم که موقع مثلا
نه حتی نمیخوام یه چیز دیگه رو عرض. نه
من اینا رو عرض کردم که به هر حال شما یه شخصیت اجتماعی هستین، مردم بهتون اعتماد دارن، دوستتون دارن و خیلی دوست داشتن که شما هم یه پوزیشنی مثل آقای لینزی گراهام میگرفتید.
من البته اون رو متوجه هستم، ایشون کار درست خوب خودشون رو که شما چون اشاره فرمودید باش موافق هستم. من هم در حدی که فکر میکنم یه وظیفه یا مسئولیتی دارم تا اونجایی که ممکنه انجامش میدم، ولی با اینکه برخ از اوقات پرسش‌ها یا مطالبی رو ازش به نوعی می‌گذرم متأسفانه حق با شماست و به هر حال یه مقدار در چارچوب حقیقت مسائل کوتاه مدت مصلحت و منفعت هم مطرحه. از اون گذشته برخی از اوقات آدم ها ممکنه مثلا آگاهی داشته باشن اما شجاعت و شهامت نداشته باشن، یا آگاهی داشته باشن اما فرصت رو یا زمان رو مناسب ندون. از این بابت هم برحال سپاسگزارم از لطف و محبتشون.
پس در خاتمه ما چه انتظاری میتونیم داشته باشیم از سمینار 8 هفته کودک زخمی درون خودمون؟ آیا
شاید
ایلوستریت میکنید؟
بله 5 تا تجربه هیپنوتیز داریم. فقط تنها نکته که میتونم عرض کنم این است که برای دوستان ممکنه کمی فایده داشته باشه دیدار دوستان و وجهی که میپردازن برای من بسیار بنها برای اینم نتیجه که فرمود برای خوشحال با تو صحبت
خیلی خوشحالم که آنست هستی در مورد وجه و اینا
استدام میکنم.
قربون شما.
تمام خواهش من شنگ و رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
نیلوفر جون، از دست این موهای زائد بدنم خسته شدم. پامو 10 بار لیزر کردم ولی هنوز پرموه.
10 بار؟ من فقط 3 بار رفتم پریوی مدیسپا، خیلی کمتر شده. آخه دستگاه پریوی مدیسپا بهترین و جدیدترینه و اصلا هیچ دردی هم نداره.
این مشکاری داره میاد؟ آره خودشه. مشکا جون سلام، با چقدر خوشگل و ناز شدی. ببینم جراحی پلاستیک کردی؟
تو که میدونی من چقدر از دکتر اتاق عمل میترسم. فقط 3 بار رفتم پریوی مدیسپا تو وستفود، با دستگاه پیشرفته نیم ساعته هم پوست صورتم رو کشیدن هم تمام لکه های صورتم رو از بین بردن. قیمتاشون هم خیلی مناسبه.
پریوی مدیسپا به سرپرستی دکتر کامران بروخیم و بابیه بروخیم. تلفن 310-943-5555 943-5555 privemedispa.com عضو 08 ایرانیان.
شما برای خرید اتومبیل تویوتا با چه کسی مشورت میکنید؟ جان پیلی، جلال طالبی و یا جان طالبی؟ تا به پاسخ این سوال فکر میکنید بد نیست بدانید تویوتا اند ساین آف تاوزن اوکس یکی از بهترین و پرفروشترین نماینده های اتومبیل تویوتا است که مشتریان خود را در 40 سال اخیر خوشنود نگه داشته. و حالا جواب سوال، اگر شما گزینه سوم جان طالبی را انتخاب کردید، پاسخ شما کاملا صحیح است. از آقای جان طالبی میپرسیم اگر دوستان در تویوتا آف تاوزن اوکس به شما مراجعه کنند چه مزایایی در اختیارشان میگذارید؟
دقت کنید، ما با دسترسی به اینونتوری بالا، قبول معاوضه هر نوع اتومبیل و فایننس دپارتمان قوی، شما را حتی با کردیت بعد صاحب اتومبیل تویوتا میکنیم. در ضمن از همه دوستانی که در 20 سال اخیر برای خرید یا لیز تویوتا به من مراجعه کردن، نه 1 میلیون 2 میلیون بار تشکر میکنم.
جان طالبی در تویوتا آف تاوزن اوکس 818-340-5646 818-340-5646 عضو 08.
Is your current pain medication letting you down? What do you do? Well, imagine if you can take one all-natural supplement that could end most of your muscle and joint aches and pains. It's called Flexin. Flexin is a doctor-recommended, powerful blend of natural ingredients that help eliminate your pain by promoting healthy joints. Flexin works by super-lubricating those joints to keep them moving freely. Flexin also soothes those aching joints, decreases inflammation, and even rebuilds healthy new cartilage. If you've had it with your back pain, your bad knees, your tennis elbows, and your prescription medication has left you in the cold, you may be able to end your pain right now with all natural Flexin. 877-END-PAIN, 877-END-PAIN, 877-END-PAIN. We offer an unconditional money-back guarantee, so call right now. 877-END-PAIN. 877-END-PAIN, 877-END-PAIN.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقایتون میرسونم که کنفرانس کودک درونی که شنونده ارجمند قبلی بهش اشاره کردن رو از روز سه‌شنبه 21 جولای در ونیجین پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون در شهر رسیدا خواهم داشت. این کنفرانس 8 هفته ادامه خواهد داشت. همچنین با آقایتون میرسونم که 2 سفر دریایی یا کروز در پیش داریم. یکی سفر 3 شب و 3 روزه است به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه آینده 10 جولای آغاز شده و تا روز دوشنبه 13 جولای ادامه پیدا میکنه. علاوه بر برنامه‌های فراوان کشتی، برنامه‌های بسیاری برای دوستان فارسی و یا ایرانی در نظر گرفته شده که تقدیم حضورتون میشه. من 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ و احتمالاً 1-2 برنامه بیشتر خواهم داشت درباره موضوعها و مسائلی که مورد علاقه و توجه دوستان یا پرسش و پاسخ بیشتر. و دوم آقای هوشنگ توزی، هنرمند خوب و عزیز، بازیگر، نویسنده و کارگردان گرامی، برنامه ویژه‌ای برای این سفر تدارک دیدن که برای اولین بار اون رو ارائه میدن. و آقای فرهنگ فرحی، استاد خوب و عزیز، برنامه تحت عنوان شعر و ادب رو خواهند داشت. برنامه‌های دیگری هم علاوه بر آنچه که عرض کردم هست. در این حال برنامه‌های ویژه و مخصوصی که همیشه داشتیم رو خواهیم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید. چند نفر از عزیزان و خوبانی هم که مورد محبت و لطف و از شهرت و محبوبیتی هم برخوردارن، تشویقارن که حالا اگر ضرورتی پیدا کرد دوشنبه اسامی این دوستان رو هم با اجازه خودشون خواهم گفت و خواهم داد. به هر حال سفری است که امیدوارم اگر مایلید زودتر اقدام کنید، چون فرصت کمی است. و دوم سفر 7 شب و 7 روز است به هوایی که از شنبه 29 آگست آغاز شده و تا شنبه 5 سپتامبر خواهد بود. اگر مایلید در این سفر یا سفرها باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید. با شنونده ی ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر با من هستم.
بله خواهش من، بفرمایید.
بله خسته نباشین.
چه صدا
می‌کنید؟ این موضوعی که میخوام خدمتتون عرض کنم، این خوره داره من میخوره گرفتار شدم. حدود 2 سال بود که طلاق گرفته بودم. راحت داشتم برای خودم زندگی میکردم. در همسایگی با یه آقای آشنا شدم حدود 7 ماهه. بعد اوائلش خوب بود، خیلی به نظرم خیلی جنتلمن و مهربون و اینا میومد، خیلی به من میرسید. بعد حالا یواش یواش حالا که گرفتار شدم، بهش وابسته شدم، فهمیده دوستش دارم، یواش یواش داره همه چی رو از من کم میکنه، توجهش رو اینا کم میکنه، ولی هیچ وقت احساساتش رو بیان نمیکنه. هیچ وقت نمیگه من دوست داری چرا، نمیگه با تو ازدواج میکنم، هیچ وقت اینا رو نمیگه. ولی اون رفتاری که میکنه میفهمم من دوست داره، ولی به زبان نمیاره.
نه 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 از همچین نتیجه گیری نکنید عزیز.
دوباره طلاق گرفته و فکر میکنم میترسه دوباره.
نه خانم، نه نه نگی، ببینید عزیز، ما در دنیای زندگی نمی کنیم که احساسات من یا خواسته های من واقعیت خارجی. من صدها بار تو کار روان درمانی تراپی همین حرفای شما شنیدم، هیچ ارتباطی به واقعیت نداره.
بله.
یعنی شما قرار نیست بی خودی حرفتون این باشه که چون این 2 دفعه طلاق گرفته میترسه پس منو دوست داره. نمیگه. یعنی چی؟
پس فکر میکنین که منو دوست نداره، هر روز منو میبینه؟
نه، چه ارتباطی داره به هم؟
آره این... فقط یه حالتی کانوینین شده براش. پس
اصلا من ببینید سرگاه خانم، شمایی که کسی رو 7 ماهی میشناسید نمیشناسید، من از کجا میدم؟ احتمالش هست. یعنی این آه. که یه مرد و زنی با هم هستن معناش دوست داشتن. شما ببخشید امیدوارم اذیت نشم، شما الان تشبه سر کوچه دم منزلتون بایستی چند تا آقا رد میشن بگید بفرمایید تو ما رابطه داشت باشیم. فکر نمیکنید بیشترشون میان؟ خب اینا که نشون میده شما رو دوست دارن. بنابراین موضوع رو باید یه ذره واقع بینانه بهش نگاه کرد. یعنی
اتفاقا این موضوع رو خواستم دوبار با باز کردم، گفتم آره تو قصد چی از این که میخوای فقط دیت کنی یا واقعا میخوای ازدواج کنی؟ آیا برای آینده پلان فکر میکنی میتونی ما رو با هم دیگه ببینین؟ گفت آره اگه قصدم ازدواج نبود من هر روز نمیومدم طلب تو، میتونستم فقط ویکندا بیام.
خیلی خب، پس این البته یه حرفی هست، در حالی که میتونه درست باشه میتونه دروغ هم باشه. بنام بگید شما چند ساله؟ شما چند سالتونه؟
من 49 سالمه.
ایشون چند سالشونه؟
54 سالشونه.
ایرانی هستن یا غیر ایرانی؟
بله ایرانی هستن.
حالا شما خودتون فرمودید 2 سال جدا شدید، چند تا فرزند
دارید؟ 2 سال اون موقع جدا شده بودم، الان حدود 2 سال و نیمه، 2 سال و 7 ماه
ایناست. من متوجه شدم. شما فرزند چی دارید؟
2 تا پسر دارم، 26 و 28 سالشونه.
26 و 28؟
بله.
اون وقت اونا با شما هستن، جدا هستن، چگونه؟
نه خیلی جدا هستن. تازگی ها پسر کوچیکی هم آپارتمان شد دست بده اومده پل من موقت و یکی دو ماه دیگه میره پل پدرشونه.
شما چه مدتی است که در امریکا هستید؟
من از 91 اینجا هستم.
یعنی 18 سال اینجایید؟
بله.
خب به من بفرمایید این آقا ازدواج کردن نکردن چگونه است وضعشون؟
بله دو بار ازدواج کردن، طلاق گرفتن، دو تا هم بچه دارن.
بچه ها چند سالن؟
بچه هاشون 24 و 26 دختر و پسر.
رابطه شون با بچه هاشون چطوره؟
خیلی خوبه.
باهاشون که زندگی نمی کنن؟
نه خیلی.
آیا از نظر اقتصادی و نوع زندگی شما شبیه و مانند همید کسی هایی که وضعیت یکتون بهتر کنب؟
نه من وضعم خیلی بدتره، بده، ولی اصلا در مورد وضع مالی من هیچ وقت نه سوال میکنه نه اینواز میکنه که چی کار میکنی چقدر درآمد داری، هیچ وقت این سوال از من نکرده و منم هیچ وقت نمیکنم.
نه نه ببینید عزیز، نه ببینید، دو تا آدمی که یه مقدار برنامه جدی دارن قرار هر چی رو که دارند داوطلبانه مطرح کنند و پرسش‌هایی هم که در این زمین دارن راحت و آسوده بپرسن. این که شما یه جوری میخواید وانمود کنید که موضوعی مالی مهم نیست، موضوعی مالی اولا مهم هست.
من نمیخوام وانمود کنم، ایشون میگه چی داره چی نداره ولی هیچ وقت از من نپرسیده و من نمیدونم این موضوع بگم بهش یا نگم.
نه آخه بعضی وقت فرقی نمیکنه، پیداست. یعنی شما از جایی که زندگی میکنید هزینه اجاره یا
از جایی که زندگی میکنم
نه نه من سوال ندارم ازتون. نه من عرضم این است که من برخی از وقت احتیاج نداره از یکی بپرسم چه درآمد چقدره، من به نوع زندگیش نگاه کنم میفهمم 2000 دلار یا 20000 دلار.
نه میدونه تا حدودم همجوری حدودم متوجه میشه که من چقدر درآمد.
حالا سوال من از شما این است که شما میدونید چرا اون دوتا ازدواجش به جدایی منجر شده؟
حالا توضیح دادن. بله.
یعنی دلایلش از نظر شما عادیه یا غیر عادیه؟ چون یه زمانی از این دلایل غیر عادیه چون نشون میده انتخاب غیر عادی بوده. مثلا فرض کنید
انتخابش غیر عادی بوده.
جان
انتخاب ازدواج دومش اشتباه بوده، من گفت با عقلم تصمیم نگرفتم، اولی هم که فکر کنم بخاطر گرین کارت بوده بعد دیگه این واو شده دوتا بچه داشته از اول باش.
اون اولی ایرانی بوده یا غیر ایرانی؟
نه اولی آلمانی بوده، دومی وقتی بچه ها 4-5 ساله میشن طلاق میگیره، خواسته یکی رو بیاره ازدواج کنه که تنها این بچه ها رو بزرگ نکنه که نه بچه ها خانم رو دوست داشتن نه بچه خانومه با بچه ها کنار میومد طلاق گرفت.
چه مدتی ایشون جدا شدن؟
10 ساله.
خب حالا ببینید شما ای بهتون بگم سه تا چیز خوبی که این آقا دارن چی هست به من چه میفرمایید؟
من میدونم که خیلی خصوصیات خوبی دارن. تنها چیزایی که منو بادر میکنه اولا که اون محبتایی که روز اول میکرد نمیکنه دیگه، کم کرده. دوم من هیچ وقت من نمیگه منو دوست داره، اگه منو دوست نداره پس چیکار داره اینجا؟
من اصلا باز تعجب خانم شما مثل که بعد از صحبتی که با من کردید یه ایده های ثابتی شما دارید که دور اونجا میچرخید. یعنی چه ارتباطی داره میچرخه؟ من خیلی حرفای عجیب و غریب شما به عنوان نه ببینید عزیز حرفای عجیب و غریب نزنید. نه بعدم من اصلا سوالم اینه، من گفتم سه تا چیز خوبه ایشون چیه، شما اون سه تا چیز خوبه ایشون هم من بگید.
بگم
معلومه از اون خواستم سه تا چیز خوبه ایشون که شما دوستش دارید.
شخصیتش رو خیلی عاشق شخصیتش شدم.
اصلا معنی نمیده عاشق شخصیتش شدم. یعنی چی شخصیت کسی که هیچ وقت به شما میگه دوستش دارم؟
نه از لحاظ این که نه از همون روز اول رو دارم توضیح، اول همین از شخصیتش جذبم کرد، بعد احساس کردم که نمیدونم محبت که میکرده، من احساس کردم که خب منو دوست داره، منم یواش یواش بهش.
آخه سرکار خانم روز اول که مرد یه زنی رو دوست نداره آخه چی میگید شما؟
من یواش یواش به احساس کردم منو دوست داره، هی میگم خب یواش یواش زندگیمون به استاپ
بعد. شما میشه یه ذره میشه شما یه ذره از خواب بیدار بشید بذارید تو بیداری با شما صحبت کنیم؟ آخه یه چیزایی از شما روز اول من ازتون دو سه دفعه پرسیدم اصلا معنی نمیده شخصیتش خوش اومد، اصلا معنی نمیده. آخه شخصیت مجموعه صفاته، من میخوام ببینم اون سه تا صفت از وسط 200 تا صفت شخصیت اون سه تا صفت خوب ایشون چیه؟
احساس میکنم که همین خیلی مهربونه، هیچ وقت دروغ نمیگه.
شما از کجا میدونید هیچ وقت دروغ نمیگه؟
اعتماد کردم بهش.
من برگردم به شما بگم شما از کجا میدید اینشون دکترای شیمی داره؟ بگید خب من دلم حس کردم که ایشون دکترای شیمی داره. آخه عزیز وقتی میگم تو خوابید، خیلی شما تو خوابید، شما آدمی هستید مقدار
من خوشم اومده ازش، عاشق شدم اون نشده، نمیدونم.
نه آخه حالا من میخوام ببینم شما از چی این خوشو، چون اونه که نشون میده شما کی هستید، ایشون که در اختیار من نیست. شما از چه چیز این آدم خوشتون اومده؟ مهربونی آدمی که تا به شما نمیگه رفع دوستت دارم، مهربونی چه
چیزه؟ میدونین چرا من برای اینکه طلاق هم گرفتم هیچ وقت توجه نمیدیدم از اکسم، هیچ وقت خونه نبود، همیشه تنها بودم، همیشه شوهر داشتم ولی تنها بودم. و این یه مقدار توجهی که این آقا به من کرد، مثلا تو همسایگی ما زندگی میکنه، هر روز برای من عادت شد. حالا دیگه
بی خودی برای خودتون چیز درست نکنید. ببینید من کسایی داشتم رو خط رادیو تلویزیون، مثلا تلویزیون اومدن که از یه مردی به این دلیل خوششون اومده که کتکشون نمیذاره چون شوهر قبلیشون میزده. شما دارید همون حرفو به من میزنید. این که یه مردی قبلا به شما توجه نمیکرده، شما رو در یه تشنگی و یه احساس حقارت و در یه احساس پایین بودن حرمت نفس و سلف استیم نگردش، وقتی بهتون توجه میکنه رفع میکنه، اومده شما رو پر کرده. اتفاقا دقیقاً نشون میده شما خالی هستید، اون آدم اومده شما رو پر کرده. این علتش نیست که اون خوبه، این که شما پر شدید با اون. و اینا خطرناکه، اینا یه اینفچویشنه، اینا ناشی از کمبوده. ببینید این بیشتر نشان دهنده کمبود شماست تا بوده او. و به همین جهت
که من همیشه دنبال یه شریک زندگی بودم، متاسفانه زندگی اولم هم اصلا اون که میخواستم نشد. الان هم همش به امیدوار بودم که اینم یه شریک زندگیم بشه، ولی دستر که هر روز بیشتر خوشی کنار میکشه.
شما ازش نمیپرسید تو از خود تو چرا کنار میکشی؟ ولی مثلا تو از کنار کشتن چی کار کردی که دارید میگید کنار میکشه؟ من هنوز هر روز نمیاد شما رو ببینه.
هر روز تقریبا گاهی اوقات برای من قضا میپخت، میشست با من حرف میزد یا میومد سر میزد. الان دیگه این کاری، یا تلفن میزد روزی یکی دو بار یا تکس میزد.
حالا چی کار میکنه؟
الان دیگه نمیکنه. مثلا آخر شب، هفت شب، هشت شب یه زنگ میزنه میگه اوه خستم، دارم میرم دوش بگیرم، میخوای چیکار کنم؟ گفتم فرضی که تو خودت دوست داری همون کار میکنی.
رابطه جنسیتون با هم بهتر شده یا بدتر شده این اواخر؟
والا بعد وقتی که پسرم اومد اینجا بدتر شده دیگه، شب اینجا نمیاد بمونه، منم کمتر اونجا میمونم که پسرم احساس نکنه من هر شب اونجا.
حالا آدم خب دیگه، به هر حال من فکر میکنم یه ذره راحت با ایشون صحبت کنید. دومی که یه خانم روانشناس دور برتون پیدا کنید ببینید. شون شما نمیتونید دیگه با توجه به دو تا بچه بزرگ و این افکار و دنیای ذهنی و خیالی که دارید آسیب ببینید. و بی خودی هم تا زمانی که کسی از حالش و احساسش مطمئن نشدید، بی خودی بهش دل نبازید و یه طرفه وارد این صحنه نشید. و به میزانی که شما
فکر میکنید یه مدتی بهش بدن که اگر
اصلا مسئله مدت، مسئله شما مسئله زمان نیست، مسئله گفتگوی با ایشونه. زمان نمیخواد، بعدم باید حرفشو بزنه راحت و آسوده ببینه چه خبره. من جای شما باشم یه مقدار راحت و آسوده حرف میزنم، ولی من در این که شما توانایی ارزیابی واقع بین داشته باشید، چون یه ذره دو دل هستم، یه روانشناس پیدا کنید. من متاسفانه با آخر وقتم رسیدم، اگر یه موقعی با ایشون صحبت کردید خواستید بعدم بیاد با هم صحبت کنیم. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. متشکرم. شنگار ارجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت کار